کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام هست. آقای دکتر، من ازدواج کردم، حدود 4 سال هستش. البته تهران زندگی می‌کردم اما اومدم یه جا توی شهرستان هستش ازدواج کردم، اومدم اینجا زندگی می‌کنم. از شوهرم راضیم، خیلی به هم دیگه می‌خوریم، از نظر شخصیتی اینا واقعا خوبه.
هر دو چند سالتونه؟
من الان 32 سالم هستش.
و ایشون؟
شوهرم 40 سالش هستش.
به من بفرمایید که هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من خودم حسابداری خوندم، شوهرم هم مدیریت خوندن. بعد من الان خانه‌دار هستم، شوهرم هم مشغول به کار هستن، کار تولیدی دارن، کارخونه دارن توی همه شهرستان خودشون، با خواهرشون و شوهر خواهرشون شریک هستن.
چه مدتی شما با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتی؟
حدوداً یه 3-4 ماهی بودش که آشنا شدیم از طریق معرفی یکی از دوستای پدرم. بعد توی اون 3-4 ماه توی رفت آمد بودیم. حالا میگم یه مقدار به سمت سنتی بود ازدواجمون، ولی خب در حال حاضر از شوهرم واقعا راضیم، مرد خوبیه.
خب میفرمودید. خب
بله، من شوهر خواهرش و خواهرش باهاش شریکم، منتها این که من رفتاره خواهر شوهرم خیلی اذیت هم میکنم. من خودم همیشه سعی کردم بی‌حاشیه باشم، آروم باشم، حالا چه به خاطر کار شوهرم که به هر حال شریکن، یه موقع شرکتشون مشکلی پیدا نکنه، همیشه سعی کردم آروم باشم. ولی اونها یه جورای یه شخصیتی دارن که دائما منو هی اذیت میکنن، ناآرومم میکنن. مثلا تو جمعشون که میرم بعضی وقتا بیمحلی میکنم، بعد خب من چون مثلا از خانوادم هم دورم، شاید اون احساس تنهایی رو دارم. ولی خب وقتی هم که میرم توشون، دوتا خواهر داره شوهرم، حس میکنم که دائم میخوام با من رقابت کنن، حسادتشون رو حس میکنم، دارم میخوان جلب توجه کنن. بعد
حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که اونا دائما میخوان جلب توجه کنن، شما بذارید همه به اونا توجه کنن، شما چرا ناراحت میشید؟
بنده برم توی
نه نه سب کنید. نه آخه این حرف عزیز آخه شما دو تا آدم تحصیل کرده بودن، ببخشید سنتی ازدواج میکنید، یعنی بدون شناخت بدون آگاهی، بعد میرید تو جامعه سنتی اساسش بر وابستگی، شما عروسشونید هیچ کاره، بنابراین اونه. بعدم حالا اومدن توی مهمونی، اونا میخوان جلب توجه کنن، بپرن بالا بپرن پایین، حرف خودشون بزنن توجه رو جلب کنن، شما رو هم به حساب نیارن یا به قول خودتون کم معلی کنن. خب بکنن. من اگر رفتم توی
من احساس منزوی بودن، احساس میکنم هیچ کی در کنارم نیست.
معلومه نیست، معلومه نیست عزیز. بله. شما وقتی که آمدید گفتید، ببینید حرفای خودتون رو بشنوید، من از خانوادم دورم و کسی نیست، برای که هر کسی با خانواده خودشه در جامعه سنتی، کسی که با کسی ازدواج نمیکنه، میرن دختر میبرن یا پسر، شاید ببرن یا پسر میاد دخترشون رو میبره، عین شما رو که اومدن بردن. بعد شما احساس انزوا برای چی میکنید؟ من اگر رفتم توی جمع، این منم که از بقیه جدا میشم، دیگران که اونجا هستن. ای به من میگید به من کم محلی میکنه، من نمیدونم یعنی چی، یعنی میگید سهم و حقتون رو در اون ارتباطات حفظ میکنه.
مثلا
میدونم
حتی نظر دادن صحبت کردن به منو نمیدم. ببینید مثلا یه موقعی من میرم محل کار شوهرم، من خب اصلا توی کارشون دخالت نمیکنم، از روز اول اصلا سمت کارشون نرفتم، ولی مثلا اگر یه چیزی به نظرم برسه، یه موقع مثلا اونجا باشم، خب بودم صحبت میکنه در کنار هم دیگه، بعد خب اینا علنا تو حرف من میپرن یا سرشون رو برمیگردونن.
معلومه عزیز من، من نمیدونم، شما ممکنه من بفرمایید اگر شما رفتی تو استخ، شما راه میرید تو استخ وقتی گود باشی یا شنا میکنی؟
بله.
شما چرا نمیخواید ببینید اشکال کاره دوستان خوب و عزیزی مانند شما اینه که دو تا آدم تحصیل کرده به جای اینکه یه ازدواج مستقل آزاد داشته باشن، سنتی ازدواج میکنن و تو وابستگی باید غرق بشن. شما اونجا که میرید، شما پذیرفتید عزیز من، شما یه دختر خانم 32 ساله تحصیل کرده دانشگاهی رفتی شوید خانه دار بدون که بچه داشته باشه، ولی پختن غذا و درست کردن خونه یه آدم باید خودش رو نگه داره، اون کار نیم ساعت هم نیست، مثلا ضرورتی هم نداره. بعد شما پا میشید میرید توی محل کار همسرتون، قبولی اظهار نظر میکنید، بقیه اصلا نمیخوان به شما رو به حساب بیارن. چرا؟ حتی حرفتون درست و خوب باشه، ای بسا همون کار رو بکنن، ولی وانمود نمیکنن که به شما مربوطه، برای که شما خودتون از صحنه خارج کردید عزیز. شما آمدید سنتی ازدواج کردید، بعد همسر شما خوبه، ولی همسر شما که تمام ازدواج شما نیست، ازدواج سنتی یعنی خواهرش هم یه دستشه، برادرش هم یه پاشه، سرش هم ای بسا نصفش مادرشه، شما با اونا ازدواج کردی.
آیا دکتر، حالا این صحبتی که شما میکنی واقعا صحیحه، ولی خب من اگر بخوام بگم یک شخصیت شد مثلا بیمار باشه تو این خانواده،
شما رضیت میکنه عزیز من. اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم، من اصلا مشکلی با این حرف شما ندارم عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که یکی ایشون هم نیستن، ولی فرض یکی از خواهر شوهرای شما بیمار، همه زندگی شما رو همیشه به هم می‌ریزه، مثل یه بچه‌ای میمونه که تو سینما از این اونور بدوه و دو تا دنبال هم بدون داد بزنن، فیلم همه رو به هم می‌ریزن، 500 نفر هم نشستن. ولی اشکال کار جامعه سنتی همین عزیز، اشکال کار جامعه سنتی اینه که چو دردی چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قراره، یکی دردش بگیره همه باید دردش رو بگیره، این میخواد بخوابه همه باید خواب رو موش باشه، یکی بزرگتر حرف میزنه بقیه باید ساکت باشن اطاعت کنه، یکی عروسشونه عروس به حساب نمیاد اون کوشه بشینه دیگه، منت سرش گذاشتیم آوردیمش برای شاه پسرمون گرفتیمش، اینجا هم نشسته کاری نمیکنه، بخوره و بخوابه.
مثلا بخوام به فرض مثال یه مقدار از صحبتشو بگم. ببین مثلا من بچه خیلی دوست دارم، حالا توی این 3-4 سال که اینجا ازدواج کردم یه مقدار به خاطر درسم عقب افتاد، بعد یه عمل کیست داشتم، بعد دوباره به خاطر اون عقب افتاد، ولی ما یه موقعی رفتیم یه پارک با هم، بعد یه بچه ای رو من دم خیلی مثلا خوشم اومد، با مزه و با نمک بود، بغلش کردم آوردم پیش مثلا خانواده‌شون، خودمون با هم بودیم، بعد مثلا برگشت گفتش که ببین فکر نکنه تو بچه بیاری من بچه تو رو بغل میکنم، خیلی بی مقدمه، من اصلا خودشم الان حدود 8 سال ازدواج کرده، میگه من بچه بدم میاد، بچه چیه، همش دست و بال آدمو میگیرم بعد در خودش زندگی کنه. همش دائما تو صحبت از بچه میشه من از بچه، یعنی اون روز مثلا پی مقدمه برگشت همچه حرف رو به من زد. یا مثلا یه آدم میه که مثلا یه روز میگفتن که مثلا میگن که 14 تا قرص میخوره، 3 تا قرص خواب میخوره تا بخوابه. خب این آدم کلا من فکر میکنم، یه مثلا من رفته بودم شوهرم نمایشگاه داشتن تهران، بعد وقتی وارد شدم سلام کردم و اینا، شوهر ایشون، حالا مهمونای شوهرم هم نشستن، اصلا سرشو بر نگردون به من سلام بکنه، یا اصلا جلو پای من بلند حتی نشد، اصلا نگفت تو اومدی. و اصلا من کلا اصلا سیستمم به هم ریخت.
چرا؟ یعنی من اگر وارد یه جایی شدم کسی سرشو بلند نکرد حال من به هم میخوره؟ ببینید عزیز، شما چقدر گیر و گرفتاری و شنوندگان خوب و عزیز متوجه میشن ما چقدر گرفتاریم. عزیز شما زنده و مردتون برای اون فرقی نمی کنه. شما نگران هستید به شما نگاه کرد یا نکرد؟ مگر الان
شخصیت من چی میشه؟
شخصیت شما هیچ، یه شخصیت وابسته، شخصیت مهربان، یه شخصیت حساس و شکننده. شما همطور که گفتم در قلعه سنگ باران با لباس شیشه‌ای اینور اونور میرید، با بدن شیشه‌ای برام خرد و خمیر میشید. شما یه دنیایی برای
اصلا برام مهم نباشه که کسی چه برخوردی میکنه.
اصلا مهم نیست، نه اینکه براتون مهم نباشه، مهم نیست. مردم میگن به عزیز من، مردم بمیرم یه خیلی لطف کنن از سر ترسی دارم، میگن خدا رحمتش کنه و شاملار یه چیزی گفته باشن موضوع رو تموم کنه. مردم به مرده و زنده من اهمیت نمیدن. حالا من اهمیت دارم که من نکاح کرد یا نکرد، توجه کرد یا نکرد. بعدم شما من بگید یه کاری که آداب و ادب اجتماعی سو نکرد، قبول. آدم بی ادبی است، آدم بی توجهی است، قبول. من چرا باید به هم بریزم؟ من که هیچیم نمیشه با نگاه او یا بی نگاه او. ایشون بشه
دکتر، مثلا من 4 سال پیش این مسافرت چین داشتیم با هم رفتیم، اول سفر من بود. من مثلا بخوام الان که فکر می‌کنم اشتباه کردم که اول مسافرتم به عنوان ماه عسل با این 2 نفر رفتم، دلیل نداشت.
معلومه ماه عسل ماه دو نفره، مال بقیه نیست که میذارن زیر بغل.
اشتباه کردم که اصلا قبول کردم.
خب معلومه.
بعد وقتی که میرفتم آقای دکتر، مثلا تو فرودگاه، خب وقتی که مثلا یا هر جا یا کلن بیرونم که میرفتیم، میدیدم که مثلا اینا جلو میرن، بعد شوهر منم به خاطر ملاحظات کالی یا احترامی که برای اونها قائله، شاید به خودش میگه خب من این خانمو دارم، ولی خب باید به خاطر کار احترام اونا رو بگیرم. بعد اونا مثلا جلو میرفتن، میدیدن که من دارم پشت تنها میام، بعد من با خودم گفتم ببین من هم توی تنها گذاشتم. مثلا برای خرید یادمه که یه جا رفته بودیم، اینا همینجوری 3 نفره جلو میرفتن، اصلا انگار نه انگار، بعد مثلا نمیگفتن این یه نفر تنهایی داره راه میره. به شوهرم میگم که شما مثلا وقتی میبینی من تنها، بیا کنار من را برو، نه اینکه مثلا با یه عده دیگه مثلا شما برید. بعد مثلا برمیگرده میگه ببین من ما اینجوری بزرگ شدیم، من دست خودم نیست، من سعی میکنم یادم بمونه، ولی یه قدید جلو رفتم. میگم این دلیل موجه نیست، یه آقا باید کنار خانومش را بره. وقتی
کلوم عزیز من، عزیز من، آخه قربونه تو، در یه زندگی برابر، در دو تا رابطه که دو تا آدم آزادن، شما کجا زندگیتون برابره؟ ایشون میتونه بره زن دوم و سومو بیاره، ایشون بچه‌ای که از شما متولد که بیشتر مال شماست میتونه بگیره بگه مال تو نیست. شما مال عزیز، شما چرا، من همیشه گفتم چرا ما باید با الحاق سوار جت بشیم بعد بگیم الحاقمون هم میاریم؟ شما با ایده های مال که آدم ها سوار الحاق میشن، مال سنت اومدید وارد این زندگی شدی، حالا در ادعای اتومبیل و جت برای چی میکنی قربونه؟ خود دو برای چی اذیت میکنی؟ شما من میگی این رفتار
مثلا یه همچین اتفاقی بیفته برای من مهم نبود.
عزیز من، عزیز من، شما من بگید که همسر شما یه اصول اخلاقی انسانی رعایت نمیکنه، میگم حرفتون درسته. میگید این کار بده، میگم حتما. میگید شوهر من یه چیزایی بلد نیست، میگم حتما. میگید که به یه چیزایی اهمیت میده مثل که شغل و کارش و جایگاه اونا که دنبالشون مثل سگ میدوه، حتما. میگی من چه، میگم تو هم یه کلفتی هستی دنبال سگ و میدوی. به من میگی چرا اینجوریه؟ میگم برای اینکه این ساختار اجتماعی و مذهبی است که اونجا حاکمه. به من میگید بده، میگم حتما. میگید غلطه، میگم حتما.
نمیشه آقای دکتر تغییرش داد.
چرا ایشونو میشه سر و تهش کرد؟ عزیز من صبر کن. به من ولی میگم اینا چیزیست که شما خودتونو باش اذیت نکنید. بعد عزیز دل، شما میخواید او رو عوض کنید، چرا خودتون عوض نمیشید که به طریق درسته؟
یعنی من برام مهم نباشه اگه
من حرفم باید. اصلا این نیست، من که اصلا اینا مهم نیست. من به شما برگردم بگم که دستم بردم پایین و بردم بالا، این خیلی برای همه مردم جهان مهمه که خب مردک دیوونه است، مهم نیست موضوع. من دارم شما میگم اینا مهم نیست، شمایید که دارید با اینا قلقلی میخوری. میفهمم بتون عزیز، فکر نکنید من مال اونور دهات نیستم، خبر از اینا دارم، ولی شما توی جامعه وابسته مهرطلب درب و داغونی هستید که اصلا شما به عنوان یه فرد اصلا حساب نمیایید. شما اصلا جایی ندارید، همطور که همسرتون در یه سیستمی مثلا از سیستم سیاسی نداره. آخه اصلا اینجا جایگاه انسانی وجود نداره، اینجا یه جایگاه جمعیه. خانواده‌ای که شما دارید بهش میگن extended family، خانواده گسترده، خانواده نیوکلیر، خانواده هستی نیست که زن و شوهر و بچه‌ها هستن. شما اومدید تو اینا، شما رو به عنوان عروس بردن، به همین که همطور که خودتون میگید توی مهمونی میتونن کاملا به شما بی‌اعتنا باشن، اصلا شما حرفی میزنید محلتون نگذارن، حرفتون رو قطع کنن، به حرفتون حمله کنن.
من چجوری قبول کنم که ناراحت
نشم؟ مثلا وقتی من به شما برگردم بگم امریکایی از شما بدتون میاد، شما یه شب خوابم نمیبره، این همه شما از ایران فریاد میزنید بر امریکا، امریکایی که یه ذره فهم و شعور داره فقط میخنده، مثلا ناراحت میشه کسی صبح تو غروب بگه مرگ بر میکنه. خب بگی امریکایی بگه من چجوری ناراحت نشم وقتی یه دی به من میگن مرگ بر تو؟ خب اولا من نمیدونم امریکا مگر یه چیزیست که بتونه بمیره؟ پس مردم امریکا، مرگ حکومت امریکا، این تفکیکا مگر واضحه خودمونه؟ بله اینو میگیم دولت امریکا، ببینم دولتی وجود داره.
به نظر شما من شخصیت خودم رو حفظ کنم و اونا رو اینجوری قبول کنم؟
شما مسئلتون نیست، موضوع این است که شما خودتون رو درست کنید که به این چیزا اهمیت ندید، برای که اهمیت نداره عزیز. من به شما برگشتم گفتم دست راستم رو بردم بالا بردم پایین، خب چون مهم نیست اینو بپذیرید، اینکه بگید نه این مهمه. خب شما یه چیزایی اومدید غیر مهم مهم کردید تو اون فرهنگ و جامعه است، از به این طرف شما از پا در میاد. شما صبح تا غروب بازیچه برخورد و رفتار و گفتار دیگرانی، یعنی صبح تا غروب شما باید ببینید بقیه با شما چه میکنن، یعنی باید به صورت چشم. خب من اصلا به این چیز اهمیت نمیدم، من یه آداب و ادبی رعایت میکنم، ولی همین تو خیابون که رانندگی شما میکنید که صبح تو غروب نگاه نمیکنید این چرا ماشینش سبز اون قرمزه؟
برای مقابل مثل من هیچ فایده‌ای نداره، چون اکثر عمل اونا رو بیشتر میکنم.
اصلا مشکلی رو ندیم، اصلا بایی شما هنوز نمیخواید دست از این فکر برداری، اینا مهم نیست. وقتی یه چیزی مهم نیست، من به شما میگم الان یه امریکایی عطسه کرد، میگید مهم نیست. من دارم شما میگم خارشوهر شما بیاناتی فرمودن، مهم نیست. روزی که شما مهم میدونید او رو تبدیل به کارد و چاقو کردید، تو بدن خودتون کردید، پوت کردید، تو سر خودتون زدید. شما باید یاد بگید یه روانشناس خانم پیدا کنید، یکی باید صحبت کنید از این بازی که دیگران باید تمام مدت بر اساس اصولی که درست عمل کنن بذارید کنار. اونجا آدمو دارن همه جای دنیا تیکه تیکه میکنن میکشن، حالا شما یه دفعه بلند شدید که کسی اون آقا شوهر خواهر نمیدونم شوهر خواهر به همسر من سلام کردم به من نگاه نکرد، اون نکن. روی خط باشی، روی خط باشی، یه ذره روی خط باشی. چنگالش من بعد از چند پیام با ما باشی.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه هفت روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
VA Entertainment با افتخار ارائه می‌دهد. برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تیاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیاتر. فروش بلیت access.com و مراکز منتخب ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر بعد یک سوال داشتم. ایشون برای تقریبا اسفنماه و فروردین احتمالا بعد دارن چین، بعد به من میگن که من دوست دارم خانمم همراه هم باشه، همیشه کنارم باشه، یا مثلا تو همون نمایشگاه من مثلا یکی دو روزش ناراحت بودم نرفتم، گفتم هر شغل نرم ناراحتیم کمتره. بعد حالا نمیدونم این مسافرت رو باهاشون برم، چون به هر حال اونا هم هستن، میدونیم چی میگم، چون در رابطه با کارشون میخوان یه دستگاه وارد کنم، بعد برم اونجا یاد بگیرن از کار کردشو. بعد من نمیدونم با این شرایط من برم باهاشون یا این
کنم. عزیز من، شما با یه آدم ازدواج کردید، با دستش ازدواج کردید، با دماغش ازدواج کردید، با مادرش ازدواج کردید، با خواهرش ازدواج کردید. شما نمیتونید همچین جدایی رو به وجود بیارید. شما باید بپذیرید وارد یک خانواده‌ای شدید که در جامعه ایران با توجه به اینکه شهرتون رو هم عوض کردید و یه جای دیگه هستید، خانواده شما تموم شده، این خانواده شده خانواده شما. اینکه شما رو کجا میگذارند، پدرید یا پدر بزرگید، بچه اولید یا آخرید، دختر خوبی هستید یا بدی هستید، این چیزیست که اونا برای شما مشخص میکنن. و شما حالا که تن به چنین ازدواجی دادید و بعدم همسرتونم کمکی با شما کنار میاد ولی نه کامل و بعدم با گذشت زمان فاصلتون بیشتر میشه، باید بپذیرید عزیز. زندگی سنتی زن و مرد ای بسا ظرف 365 روز هفته 365 دقیقه در سال با هم حرفی که اسمش صمیمیت باشه نمیزنن. نمیگم ماجرای رابطه جنسی و بچه، نه، اون چیزی که بشکن اینتیمیسی، اون صمیمیت رو ندارن که سفره دلشون رو برای هم پهن کنن، راحت و آسوده اول حرف بزنن بعدن فکر کنن. جامعه سنتی جامعه جداست عزیز، یه جامعه است که هر کسی دیوار خودش رو داره و وقتی شما رو وارد میکنن شما باید اون گوشه بشینید، شما اونجا نقشی ندارید مگر اینکه به شما بدن یا شما بتونید به تدریج بگیرید. یک جنگری است که باید برای جایگاهمون و پایگاهمون بجنگیم و آماده باشیم از پا در بیایم. بعدم شما رفتید با مردی ازدواج کرد که 36 سالش بوده، معلومه یه مرد وابسته است، معلومه یه آدمی است که سخت به دنبال کارشه، معلومه که موضوع اولش که اصلا من سرزنشش نمی کنم، تو اون شرایط بازار سخت زنده ماندن، زندگی کردن، از پا در نیومدن که به در دیوار میزنه و در اینجا به این نتیجه رسیده که خواهرش یا شوهر خواهرش میتونن کمک بزرگی باشن و بنابراین کنار اوناست. اونا هم علیه شما کاری نکردن، شما رو به حساب نیوردن، یعنی گویی شما اونجا نیستید. خب نیستید، شما هم راحت باشید. اگر شما حساسیتتون بذارید که منو ببرن این ور اون ور، غذا بهم بدن، من تو هتل بمونم، برم بگردم، بعد برم اونجا، از من نظری نخوان، کاری به من ندن، به من بسیار خوش میگذره. شمایی که میخواید جایگاهی داشته باشید ندارید قربونه. این درست مثل این که شما برگرد بگید من یه سربازی هستم در یه ارتشی ولی نمیدونم چرا سلشگرا نمیان از من نظر بخوام، من رفتم تماشای فوتبال، چرا به من نمیگن بیا تو هم یه چند تا توپ بزن؟ شما دی تماشاچی، شما بشین اونجا بازی رو تماشا کنی.
بله، من حدودا یه 6-7 ماهی بود آقای دکتر، فلاکسیتین 10 میخوردم، بعد خیلی آروم شده بودم، یعنی میتونستم راحت از کنار همه چی بیم.
نه آروم نشده بودی، نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیزم، آروم نشده بودی، شما بی‌حس و بی‌احساس شده بودید. یه وقتی که من فشار به دستتون میدادم دردتون نمی اومده. این اون که معالجه نمیکنه عزیز، اون شما رو بی‌حس و بی‌احساس کرده. چرا؟ برای که شما بسیار حساس و شکننده ای. شما با یه ببینید عزیز، شما یه بدنی دارید که با حرف به هم میریزه، با حرف شکسته میشه، زخمی میشه. خب یه بدنی که با حرف و گفتگو و قیافه و نظر مردم شکسته میشه که دیگه بدن نیست عزیز. اگه قرار باشه آدم تو زندگیش یه پوست کلوفتی نداشته باشه و با کوچکترین حرکت بادی به هم بریزه که نمیشه. شما باید خودتو قوی کنی و قوی کردن این است که به این موضوع اهمیت نداری، اصلا کار مشکلی هم نیست. نه شکری داری نه شکوه، نه شکری داری نه شکوه، به همجاست یه کسی باید کمک بری که زرزرین از توی تو در بیاری و الا اشکال کار در اینه که یه این عزیز در گذشته چرا شب عروسی میگفتن شگون نداره که مادر دختر یا مادر عروس بیاد تو عروسی؟ برای که میدونست بر سر دختر بیچارش بدن چه خواهد آمد، برای که میدونست دخترشو داره میده، فقط امیدوار باید باشه به رحم و شفقت اونا که باش نسبتا خوب رفتار کنه. این یه واقعیت سخت و تلخی بوده، هر کس مطالعات علمی داره میفهمه این شرایطی بوده که بر بیشتر جوامع بسته حتی با نظام‌های مثلا مثل ما چند زنی در اون شرایط سخت جغرافیایی همراه بوده. بنابراین اونا رو حتی در آوردن. بنابراین شما روزی که ازدواج کردید که چیزی به شما اضافه نشد، از یه نوع زندگی رفتید به نوع زندگی که بایده و بعدم به حساب خودتون با یه آقای روبرو هستید که ظاهراً مشکلی نداره برای که مشغول چیزهای دیگه است. شما زندگیتون در هم آمیخته نیست عزیز، شما دو تا کنار همید، مثل دوتا ریل یه قطار میمونید، این ور و اون ورید با همین، ولی در هم تنیده نشدید و به همجاست که او کاملا میتونه شما رو نادیده بگیره. بعدم تازه داره به شما که میگه من اینو اینجوری یاد نگرفتم. خب راست میگه، تو جامعه ایران شما اگر یه همچین توجهی به همسرتون بکنید که پذیرفته و پسندیده نیست، تو اون جامعه یه قاعده دیگه حاکمه. شما آدمای تحصیل کرده قراره یه جور دیگه زندگی رو آغاز کنید، یه جور دیگه هم دیگه رو پیدا کنید، یه جور دیگه کنار هم باشید اگر میخواید، اگر نه نقش سنتی رو بپذیرید. نقش سنتی یعنی شما هیچ کاری، شما کارهای خودتون رو میکنید؟
ببینید من توی شرایط دیگه میبینم که شوهرم با هم مشورت میکنه، خیلی بهم احترام میذاره. فقط در مقابل این کار و این خانواده هستش که اون روزم به من میگفتش که اگر من میدونستم اینجوریه کلن اصلا این دستگاه رو دیگه وارد نمیکردیم و این کارم با این شرایط اختصاصی دیگه دوامی نداشت. یعنی حاضره حتی همه چیز رو
بخونه. نه نه باز نرید، نه 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 تون نرید. نه ببینید باز نظرتون غلطه. ایشون با توجه به شرایط اقتصادی و نوع کارشه که مسئله است، نه اینکه چون زن منو نمیذارن اظهار عقیده و نظر کنه باید بیزینس رو به هم ریخت. نه عزیزم ببینید باز قضاوتتون غلطه. شما که حسابداری خوندید که این حساب نداریه. ایشون حرفش اینه که این همه زحمت و درد و رنج برای رسیدن به اینا و رعایت یه دادم ارزشش رو دیگه نداره. اگر میشد و میتونستم نمیکردم، ولی حالا گیر افتادم. او رو هم بفهمید. او حرفش این نیست که چون در مهمونی نمیذارن زن منم اظهار عقیده کنه من میخوام بیزینس رو نابود کنم. واسه این کار بکنه باید آدم کمدان خیلی چیزای دیگه ای باشه. حرفش و شما اینو به حساب خودتون نگذاری که به دلیل رفتار بد اوناست. بعد همسر شما میتونه از رفتار نامناسب و بد اونا احساس خوبی نکنه ولی حاضر نیست هزینه‌ش رو بده. بعد هم تو اون جامعه رفتاری که الان خانواده او دارن با شما میکنن عادی عزیز، شما با یک کسی حرف میزنید که کمی با مسائل روانی اجتماعی و اون جامعه و ساختار خانواده اونجا آشناست. این رفتار عادی مردمانی است.
مثلا من از شوهرم این چه انتظاری رو نداشته باشم که یه زمانی مثلا نسبت به حرکت اونا اعتراضی کنه.
نه فایدهش چه جنگ و عزیز من شما ببینید
شوهر من تو این چهار سال اصلا زیر بار نرفتش که من مثلا میگفتم خب مثلا خواهرت، من به خواهرم میگم ببین من خانومم از این رفتار ناراحت شده، خیلی راحت مثلا میگم
بسیار
عالی خواهر خودم باشه، ولی مثلا شوهر من هیچ
وقت عزیز من آخه باز ببینید باز شما چقدر دیده تنگید. شما به خواهرتون میگید که رابطه شما با خواهرتون یه قصه دیگریست. بعد من اون نیست فایده داره همون حرفی که به خواهرتون میزنی. علاوه ایشون حرفش اینه که من اگر همچه حرفی به خواهرم بزنم دشمنش رو پنج برابر میکنی. حالا میخوای چیکار کنی؟ حالا خب پس چیکار میخوای بکنی؟ آخه عزیز ما که قرار نیست فقط حرف بزنیم، ما باید حرفمون ثمر و فایده ای داشته باشه. من نتیجه ای در این گفتگوی شما نمیبینم. یعنی از نظر من عزیز دل ببینید شما چرا نمیخواید اینو بپذیرید؟ این شمایید که باید عوض بشی. شما لباس پوشیدید برید مهمونی بارون گرفته، شما که نمیتونید بگید من نخیر لباسمو پوشیدم و هیچ اتفاقی هم نباید بیفته. خیس خیس میشید با این لباس، نمیتونید برید مهمونی. ابدا هم تقصیر شما نیست، کار بدی هم شما نکردید، ولی این واقعیته. لجبازی که نمیشه کرد. شما تا زمانی که نیایید بی‌حسی بی احساسی پیدا کنید از پا در میاد. کوری کری لالی، کوری کری لالی، بلش کنید.
بله.
برای اینکه این شرایط شرایط درستی نیست، شما از عهده تقریش بر نمیاد. شما دارید به من میگید که من میخوام یه بخاری بخرم تو خونم الان زمستونه هوای شهر رو عوض کنم. من میگم این کار شدنی نیست. در اتاقتون رو ببندید، اتاق خودتون رو گرم کنید. همین، از عهده بیش از این بر نمیاد. من جای شما باشم میرم ورزشمو میکنم، کتابمو میخونم، با دوستی دختری پیدا میکنم، خانوما میرم اینور اونور خودمو مشغول میکنم. صبح تا غروب نمیشینم بگم خار شوهرم اونجا کرد اینجوری کرد شوهرش به من نگاه نکرد.
خودمو مشغول میکنم آقای دکتر، دائما خودمو مشغول میکنم. و الان اینکه یه سال دیگه هم دارم، من فلوکسیتین 10 مصرف میکردم حالم بهتر بود، اما چون میخواستم بچه داشتم الان یه 2 ماهی قطع کردم. این فلوکسیتین 10 برای جنین بده؟
حتما بده، اون که سر جاش عزیز. ولی من میخوام مطمئن تر بشید کجایید. این حال شما درسته که قرصتون کمی شما رو علائم و نشانه رو حذف کرده، معالجه نکرده. معمولا با حاملگی و تولد بچه شما افسایش این حالی رو پیدا میکنید که نوعی افسردگیه. اون کار دستتون میده. من الان آمادگی رو در شما نمیبینم. تازه شرایط
چطوره؟ من 32 سالمه، شوهرم 40 سالش. اگر بخوام بچه دار بشم باید همین حالا بشم؟
ببینید
زمانی ندارم.
نه ببینید ما قراره اولا کار درست بکنیم، بعدا کار به موقع. حرف شما رو درباره سن و سالتون میدونم، ولی بیاد من یه نظر بدی بدم که امیدوارم نشه. آمدیم زندگی شما از افسردگی شما افتادید، روابط و شرایط هم بدتر شد. اون موقع چی؟ شما آخه یه باید های هجلو خودتون میذارید که معلوم نیست باید درستی باشه عزیز. به همین جهت است که من که با همسرتون صحبت نکردم، من که نمیدونم این وضعیت تا که ادامه پیدا میکنه، ولی شما به من میگید یه احتمالی که منم دارم میگم امیدوارم اتفاق نیفته چیه؟ میگم حال شما با اومدن بچه میتونه خیلی خیلی بیشتر از این بدتر بشه.
احتمال خب من میدونم که سرگرمتر بشم، به هر حال تو زندگی مشغولتر بشم، الان چون خیلی خب اینجا آزاد و تنها، به هر حال یه بچه هم که بیاد من سرم گرمتر میشه های دکتر. به هر حال من میخوام مادری... زندگی بمونم، من زندگی من دوست دارم، شوهرم رو دوست دارم.
حالا من اصلا وارد اون حرفایی که به نظر من خالیه نمیشم، من میخوام بگم چی دیگه عزیز. اگر یه مادری برای جلوگیری از افسردگیش و سرگرمیش و اینکه فکر نکنه بچه به این دنیا بیاره، بعدن خودش و بچه سخت آسیب می‌بینه. ما قرار نیست مهمونی بدیم برای که دیگران رو رنج بدیم. یه مقدار اینا زیر سواله. به همین جاست که من حرفم به شما اینه، برای که ذره بیشتر بتونید خودتون کمک کنید یه خانم روانشناس اونجا پیدا کنید، ولی روانشناس باشه که موضوع رو بفهمه، نه اینکه غرق در فرهنگ و شرایط ایران باشه و اعتقادی و مکتبی به موضوع برخورد کنیم. ولی کار دستتون میده عزیز، شما زمینه‌ای برای افتادن دارید. من نمیخوام بیفتید، حاملگی این خطر رو به وجود میاره، چون این وزن رو هم شما نمیتونید بگیرید تا یه وزن اضافه. با ایشون یه ماهی مشورت کنین، صحبت کنین، ببین به کجا میرسید.
یعنی از نظر شما من فلکسیتن هم شروع کنم؟
نه، من حرفم اینه که اگه میخواید بچه دار بشید چند ماهی بهتره نخورید. منم نمیگم مدت طولانی، شما یه 5 جلسه 10 جلسه با این خانم هفته یکی دو دفعه صحبت کنین، ببینید به کجا میرسید، بعد با نظر ایشون تصمیمتون رو بگیرید. به هر حال امیدوارم شما خودتون رو عوض کنید، انتظار تغییر دیگران رو نداشته باشید. یک کمی هم تو این زمینه به جای این خیال‌های بیخودی که آزارتون میده مقدار مطالب علمی بخونید در جهت شناخت خودتون که من کیم چیم، ماجرای وابستگی و مهرطلبی و مسائلی از این قبیل رو یه مقدار بیشتر باش آشنا بشید. یه مقدار اگر آشنایید برید تو یوتیوب، یه مقدار من صحبت‌ها در این باره دارم بیشتر بیشتر بشنوید. 50 باید و نباید رو، چرا ازدواج چرا طلاق رو بشنوید. حتماً پرورش و تعلیم تربیت رو، فلسفه رو، بخش اول رو بشنوید، چون بالاخره قرار هست و بهتر مادر بشید، ولی خودتون رو برای آماده کنید که دیگه حالا دستگل اونجا آب ندید.
پس نظر شما اینه که من خودم کنترل داشته باشم،
کاملا اداره کنم،
بتونم با شرایط درست برخورد کنم، بعد اقدام بچه دار
کنم. یه کمی صبر کنید، یه کمی هم بشه. اولا فلسفه و هدف ها رو بخونید، مادر می پدر مادر است، بعد تولد تا 3 سالگی حدود نزدیک 30 ساعت، این 30 ساعت صحبت های منو بشنوید عزیز. یک و دوم 50 باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق رو، اونم رو هم 12 ساعته. شما یه ذره وقت رو بذارید به جای خیال کردن اونا رو بشنوید. من مطمئنم نگاه و نظرتون عوض میشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع خوب
خواهش میکنم،
ممنون،
باید بهتون خدا
بزن. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرت و جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن سال نو میلادی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جو سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتم.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
آه این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت. دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه آینده 16 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهم داد. این کنفرانس 24 ساعته همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 هست و از هفته آینده سه‌شنبه 16 فوریه در المپیک کلکشن آغاز میشه و فقط کافی است چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام جانم دکتر.
سلام بفرمایید.
صبحتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من چند تا سوال داشتم در مورد کودکم که بچه‌ام در حال پسرم است که 21 ماهشه. حالا چند تا سوال داشتم. حالا می‌خواستم مهمترینش که الان درگیرش هستی و مطرح کنم.
بفرمایید.
بحث یبوست هست که ایشون گرفته. حدودا چند ماه پیش در واقع ما احساس کردیم که موقعی که می‌خواد در واقع مطبوع انجام بده، احساس میکنه که احساس کردیم که حالت خوشایندی براش نداره و شروع گریه کردن میکنه. ما بعد این که خب دیدیم که خب یبوست داره، گفتیم خب باید ببریم دکتر که در واقع این لوپریکانت‌ها یا این لاکسیتوزا رو بخوره که در واقع معده‌اش حالت طبیعی برگرده و به قول معروف غذاهایی هم که حالا بهش میدیم بذاره ملاحظه کنیم که در واقع اون حالت نرمال پیدا کنه که در واقع اون احساس بد بهش دست نده. اما چون ما یه مسافرت هم رفتیم، توی مسافرت این تشدید شد و در واقع به جایی رسید که یه نوع انال فیشر در واقع تشکیل شد اونجا بعد از اینکه ما پیش دکتر رفتیم. وقتی که برگشتیم خب شروع کردیم در واقع به دوز بالا بردن این لاکریتوز و در واقع تقریبا میشه گفت که حالت این موضوع تقریبا حدود یک ماه و نیم هست که ما داریم روی این قضیه کار میکنیم به صورت جدی که این در واقع دفع مزاجش به حالت نرمال در بیاد. اول اینجوری بود که ما احساس کردیم بعد اینکه من سیدیو شما رو دیدم، احساس کردم خب این قضیه خیلی مهمه و بعد اینکه مطالعه کردیم روی سری این کتابای دیگه فهمیدیم که خب این بچه همون حالت هولد کردنی که انجام میده اونو هولد میکنه و در واقع یک 24 ساعت دیگه پیف نمیکنه و در واقع دستشویی نمیکنه و این باعث میشه که اون یبوست هی تشدید بشه. یه ذره که ریشیابی کردیم فهمیدیم که یه مدتی این روزایی که در واقع تازه شروع به بزرگ شدن و حرف زدن کرده بود، حدود مثلا قلوش همون 14 تا 15 ماه موقعی که داشتیم در واقع نفیش رو عوض می کردیم، من و مادرش شاید به شوخی که این در واقع این حالت نفی عوض کردن به صورت نرمال باشه یا اینکه ایشون نمیخواست بخوابه اصلا که نفی عوض بکنیم، ایشون یه طور بازیایی باشه انجام میدن که مثلا این آهه اون فلان این یا مثلا حالت اوغلدن شوخی، ولی ما احساس کردیم که این ریشه این قضیه یوبوسته. حالا من خواستم اینو با شما مطرحش کنم چون خیلی اینو ما رو نگران کرده این قضیه و نمیخوام این به صورت بلند مدت ادامه داشته. البته الان به یه صورتیه که تقریبا میشه گفت این داره به حالت نرمال برمیگه، چون ما ایشونو دیکر میذاریم چون جفتون کار میکنیم. توی دیکر باشون که من صحبت میکردم گفته بودم که مانیتورشون کنم، به این صورت میشه که مثلا دیروز در واقع ایشون که مطبوع کرده بود گفتن که ایشونو حالت عجیب غریبی نداشته و در واقع انجام داده. حتی من دیروز باشم که باشون نگاهش میکردم یک دفعه دیدم شروع به در واقع ببخشید مدفوع کردن انجام داره میده، متوجه شدم وقتی که ما بهش حرفی میزنیم ایشون مثل اینکه این قضیه رو هولد میکنه و در واقع این قضیه انگار تشدیدش میکنه. و از اون موقعی که در واقع هم هفته پیش که ما این قضیه رو خیلی جدی دنبال کردیم، تمام این کلمات یا تمام چیزی که شاید این ادرار کردن یا در واقع این انجام دادن رو یه ذره بولد کرده بوده برایشون، ما اینا رو حذف کردیم و فکر میکنم به سمت بهتری داره پیش میره. اما من میخواستم با شما مشورت بکنم بابت این قضیه که خب این خیلی قضیه مهمیه برای ما، میدونی چی میگم، و ما نمیخوام که خدایی نکرده ایشون صدمه ببینه به خاطر همون انال فیکسیشنی که شما فرمودین توی
شما سیدی های منو سیدی یا دیویدی های منو کی شنیدید عزیز؟
من هلوش فکر میکنم بوده یک ماه پیش.
دوم این که ماجرای گذاشتنش به یه مرکزی که ازش مواظبت مراقبت کنن از چه زمانی شروع شده؟ چند وقت قبل؟
ایشون از حدود 6 ماهگی ما دیکر گذاشتیم ایشون رو. و
ببینید عزیز، ببینید شما به حساب مثل آدمی میمونه که یه ماشینی خراب یه کارایی میکنه شاید راه بیفته، یه کسی دست و پا شکسته تو جنگلیم، یه چیزای سرخم میکنیم، یه چیزای شنیدیم، یه چیزای میدونیم، ولی به دلیل اهمیت موضوع که دو دفعه خودتون اشاره کردید، این یه جراحی ظریف دقیق حساس روانی که درست انجام نشه آسیب میزنه. و بعدم اگر چون اشاره کردید که مطالب منو شنیدید، میتونه بدترین حادثه زندگی کودک انسانی بین 12 ماهگی یا 14 ماهگی تا 36 ماهگی مسئله عمل دفعش باشه. یعنی هیچ حادثه‌ای در زندگی کودک اینقدر آسیب نمیزنه. چرا؟ برای ریشه تمام خسیس بودنا، خوددار بودنا، لجباز بودنا، زمینه عمیق افسردگی، استرابی که به حمله وحشت پنیک اتک میرسه، خشم انفجاری، بدجنسی، کینه توزی، شک، شرم، وسواس، همه اینا نتیجهش فقط مسئله اینال فیکسیشن یا این تثبیت مقعدیه. بنابراین اصلا هیچ موضوع دیگه در زندگی انسان و کودک انسانی اینقدر اهمیت نداره که این. حالا تو اینجا دو تا مسئله مطرح بوده. یک، خانواده‌هایی هستن که مشکل پزشکی دارن، مثل زیغ مجرا دارن، گرفتاری‌های جهاز هاضمه دارن، اونا کمک پزشکی می‌خوان. دوم، شرایط باید به گونه‌ای باشه که بچه این عمل رو عادی عادی و طبیعی بدونه و محیط اطرافش هم او رو کمک کنن. بنابراین از نظر روانی هم بچه هیچ احساسی نکنه که عمل دفعش با مقاومتی، مخالفتی، ناراحتی همراه. وقتی که این حس چه به دلیل فیزیکی چه روانی اتفاق بیفته، بچه خودشو نگه میداره. وقتی نگه میداره مغز خودشو جمع میکنه، کل مغز خودشو جمع میکنه و سیستم وارد یه مرحله کانترکشن و انقباضی میشه و از اون به بعد همه ی گرفتاری ها مثل همون که همه چیز رو نگه میداره و خسیس است و موارد دیگه همه مطرح میشه. حالا این کار به صورتی که شما میگید خب اشتباه پشت اشتباه بوده عزیز. یعنی اول من شرایط شما رو نمیدونم، ولی مطمئنم که اینا حساب شده بوده. شما وقتی دوتاییتون باید کار بکنید، جایی برای بچه دار شدن نیست، یعنی بچه سالم از یه همچین محیطی بیرون نمیاد. بنابراین وقتی شما از 6 ماهگی که اوج میشه، خواهش کنم اون دور بر اون صدا نباشه برای که داره پخش میشه،
نه خیلی خواهش
وقتی که از 6 ماهگی که بچه زمینه رو برای استراب جدایی فراهم کنه، شما دوتا گذاشتش مهد کودک رو رفتی. برای هر بچه سالمی هم بیمار میشه. بعد از اون شما با این مشکل که روبرو شدید به طریق درست چون نمیدونستید برخورد نکردید، بنابراین اون آسیب زده شد. الانم کار جبرانی کردید همه خوب است و مفید، امیدوارم تا حدودی مؤثر واقع بشه، ولی آسیبه اونجاست و همچنان هم به یک اعتبار ادامه داره، برای که باز دارید میفرستش مدرسه و موضوع وسیله مسئولین مدرسه جوری داره اداره میشه که اون تیکش خوبه، ولی بچه هیچ وقت با دیگری عمل دفعش رو راحت انجام نمیده، همطوری که ما بزرگسالا انجام نمیدیم. بنابراین شما یه مشکلی به وجود آمده که میتونه کاملا مسئله ساز باشه در زندگی فرزندتون. اینه که اگر یه کمکی آدمی که با این موضوع آشنا هست رو داشته باشید که درباره این عمل یا اون عمل، این کار یا اون کار کمک کنه یا کمکتون کنه، درسته. چه باید کرد؟ نمیدونم. به من میگید بهترین کاری که میشه انجام داد، میگم برای یکی دو ماه همسر شما کار نکنن اگر ممکنه، تو خونه باشن، بچه رو با خودشون داشته باشن، بهش امنیت و آرامش بدن، یا اصولی رعایت کنن که این ماجرای عمل دفعش انجام بشه و راحتم اون قسمت آموزش یا ترینینگی که باید صورت بگیره برای اداره کردن خودش و عمل دفعش اگر نشده، که معمولا تو 21 ماهی بچه های کمی میشن، او رو پشت سر بذاره. و الا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه و بعد از یه مدتی مدرسه یا شما بخواید کاری بکنید که او خبر بده و بره تو دستشویی یا به گونه‌ای که ممکنه کار را و درست انجام بده، اگر اشتباهات با صورت بگیره، شما بسیاری از اون خطرهایی که گفتم رو متأسفانه برای فرزندتون به وجود آوردید. و به همین جهت است که الان شما باید یک بدونید با قواعد قبلی و با نگاه قبلی که به این موضوع داشتید این مسئله نمیتونید حل کنید، برای که درست نبوده. احتیاج به آدم آگاهی دارید. اون تیکهی که تو صحبت من برمیگرده به این موضوع رو اگر میخواید و براتون فکر میکنید مطلبی داره، شما و همسرتون یا هر کسی که دوربر شماست، مثل خانواده شما یا خانواده همسرتون که به نوعی درگیرن، اون رو یه بار دیگه بشنوید، بعد ببینید آیا اصلا صلاحش هست در این سن و سال بره محیط آموزش یا نه. من باش مسئله دارم، برای که این بچه به زودی همینقدر که ذره سنش بره بالاتر، که مثلا به 30 ماهگی برسه اگر کمکش نکنید، موضوع ترسا و استراوا شروع میشه و اون خودش باز دو مرتبه مسئله جهاز هاضمه و یبوست و ایناشو دوباره به وجود میاره. بنابراین این بچه احتیاج به یه امنیت و آرامشی داره و یک دستی و یک نواختی. اگر براتون ممکنه، اگر فقط ضرر و زیان مالیه و کوتاه مدت، حتما اون رو به جان بخرید و مادر کنار بچه برای مدتی بمون. اگر واقعا این من کار مشکل نیست،
خواستم که خدمتتون عرض کنم یه بک‌گراندی از چیزی که حالا در واقع چرا ما چون در واقع مهاجرت کردیم به کشور دیگه‌ای و چون اینجا جفتمون تنها هستیم، وقتی که خانومم در واقع باردار بود، در واقع مسئله مهاجرت جوری پیش اومد که خانومم باردار بود ما اومدیم اینجا، خاطر شرایط خودتون میدونید، ویزا و این چیزا، و مجبورید که شما مهاجرت کنید اگر میخواین در اون زمان. و خب به خاطر شرایط ایران و این چیزایی که بود، خانواده همسر من اینجا نیستن و خانواده خود من هم اینجا نیستن. خانواده من خود من اینجا ایران هستن و خانواده همسر من کشور دیگه. چون ما اینجا خودمون تنها هستیم و خب وقتی که اینشون در واقع بچه به دنیا اومد، خانواده‌شون پیششون بودن، پدر مادرشون، تا چندین ماه، در واقع تا 3-4 ماه. و بعد از اینکه در واقع خب مادرشون و پدرشون ایشون رو ترک کردن و خودتون میدونید افسردگی‌های بعد از زایمان و این چیزایی که هست برای تمام آدم‌ها، به تمام خانم‌ها، ایشون تقریبا 4-5 ماه بیشتر نتونستن طاقت بیارن که توی خونه بمونن. و یه جوری شد که چون ایشون کار می‌کردن
قبلا. ببینید عزیز، ببخشید قاطعتون می‌کنم، من مطمئنم. ببینید عزیز، بذارید نمیخوام اذیت بشید، شما کاملا حالت دفاعیتون رو از آغاز صحبتتون من متوجه شدم، الانم تو اونه. مهم اون نیست، کسی دادگاهی نیست که بخواد کسی رو محاکم، ولی اگر دلتون بخواد من دادگاه بشم بهتون میگم شما بسیار بسیار اشتباه کردید که باردار شدید در حالی که موضوع مهاجرت مطرح، یعنی اون کار غلط، اون برنامهش درست نه. یعنی ببینید اونجا اشکال کار، من بدونم احتمال مهاجرت دارم، محدودیت زمانی دارم، باید حرکت کنم، حالا مسئله بارداری مطرح بشه. یعنی اون شرایط چرا که همه چیز رو به هم ریختی، خواستی چند تا کار رو با هم بکنی، بنابراین وارد اون توضیح نشه، چون اون کمک نمیکنه عزیز. عرض من اینجا نه دادگاه نه برام اهمیت داره به هیچ وجه، برای منم به اندازه سر سوزن جایگاه شما و عزیز بودن شما با اینکه کار درست و غلط انجام بدید هیچ فرقی نمیکنه. بحث من چون یه مسئولیتی دارم به بقیه میشنون، عرض من اینه که این ماجرا به خودی خودش مهمه و برای اون باید برنامه ریخت. ماجرای آورده فرزن مثل آدمی که میخواد بره فرودگاه پاسپورت میخواد و ویزا میخواد و بلیط هواپیما میخواد، یکی که میخواد بچه دار بشه باید مطمئن بشه این تیکه همش درسته و بعدم چند تا تغییر رو با هم انجام دادن مسئله است، مگر اینکه ماجرای بچه رو نفهمیم و حاضر به نابودی بچه در دنیا امروز باشیم. الان هم عرض من این است که اونو رها کنید عزیز. الان با توجه به امکاناتتون این بچه رو به امنیت و آرامشی برسونید و امیدوارم مشکل پزشکی نداشته باشه. مشکل روانی هم تو این سن و سال با یک ماه تا 6 هفته میتونه عادی بشه. اگر حالت عادی پیدا کرد، اگر شرایط مناسب بود، اگر شد، هر کی میتونه بره دنبال کارش. الان هم اون آماده شد، آمادگیشو داره. ولی اگر شما دل به این بستید که مدرسه کمکتون بکنه، اونا نه میتونن و نه میشه. اصلا اونا رو مسئول نمیدونن.
نه من اینو مطرح نکردم بابت این قضیه. من تمام بحثم سر این بود که حالا این قضیه اتفاق افتاده و به خاطر حالا اون اشتباه. من اصلا سیستم دفاعی رو حالا شایدم
الانم دارید عزیز من الانم باز رفتید تو دفاع. آخه شما خودتون متوجه نیستید. اصلا راه ها کنید.
اوکی.
عزیز من حرفام به شما زدم.
حالا ببینم اگه برای ایشون یبوستش فیزیکی بوده، یعنی روانی نبوده، تا اونجایی که ما مطالعه کردیم و در واقع تحقیق کردیم، به جز اون قسمتی که ما شک داریم که ممکنه موقع نفی عوض کردن ایشون حالا اون احساس بهش دست داده که شاید خجالت بکشه، شاید خودشو هولد کنه، ما در صدد این اومدیم که این شاید در حدود 80% حل شده، چون این یبوست وجود نداشت تا قبل از تقریبا یک هفته یا دو هفته قبل از مسافرت. ما احساس کردیم که ایشون خیلی راحت نیست موقعی که میخواد مدفوع انجام بده و ما یه ذره به این شک افتادیم که شاید به خاطر غذاهایی که ایشون میخوره ما نوع غذاها رو عوض کردیم و میوه و این چیزهایی که میخورد رو یه ذره بیشتر کردیم که به خاطر اینکه دفع مزاجش راحت تر باشه. اما خب این عرض کردم به خاطر اینکه ما مسافرت رفتیم، نظر فیزیکی این یبوست بیشتر شد و این بچه به خاطر اینکه احساس درد به خاطر دفع اون در واقع یبوست داشت، این کارو کرد که خودشو هولد کرد. حالا بحث من و سوال اصلی من اینه که ما در صدد مشکل حل مشکل کاملا بر اومدیم و پیش دکتر که رفتیم از نظر فیزیکی که چنو لاکتیتوز بخوره و در واقع اون احساس بعدی که موقع ادرار کرد و موقع مدفوع کردن بهش دست میده از بین بره. عرض کردم مثلا حدود تا 70-80% موفق بودیم. اما من می‌خواستم با شما مشورت کنم که این همونجور که حالا من شما فرمودین که باید باید ایشون مادرش باشون باشه، من می‌خواستم که اینو با شما مطرح کنم که الان بهترین باشمش شرایطی که من خدمتتون عرض کردم، بهترین عملی که ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه اینو به 100% برسونیم و کلن این قضیه برای فرزند ما کاملا فراموش بشه، بهترین عمل چی هست از نظر شما؟
من حرفمو زدم. ایشون همسرتون اگر میتونن تو خونه بمونن 6 هفته تا 2 ماهی و بچه آروم بگیره، این موضوع عادی بشه برن. همین
درسته. بعد یک سوال دیگه
روی خط باشه لطفا، روی خط باشه لطفا، روی خط باشه. شنگ رجمن بعد از چند پیام کامونش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 12، شنبه 13 و یک شنبه 14 فوریه Valentine's Weekend با مارتیک. با صدای رویای مارتیک
ماه در میاد که چی بشه میخواد عزیز.
جمعه 12، شنبه 13 و یک شنبه 14 فوریه با مارتیک.
بیارش بده تریاری رو دست نگارش، بهار بازم بیا عشق و بیارش بده تریاری.
Valentine's Weekend با مارتیک.
اومد به پای چشمه داد و نیاز لفت.
برای رزرو جا با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین جمعه ساعت 7:40 صبح راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44، 323-462-44-44، وبسایت sedaqatlaw.com.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه راست و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو مجدد.
خواهشون بفرمایید.
من در ادامه اون بحث یبوست رو خب متوجه شدم، متوجه فهم شما شدم. سوال بعدی که من داشتم در مورد در واقع مکیدن شست ایشون هست. ایشون یک عروسک دارن که وقتی که حالا موقع خواب عادت دارن که این عروسک، یا موقعی که در واقع گشنشون هست یا اکثرا موقع خواب هست که این عروسک رو دوست دارن که باهاشون باشه، وقتی که این عروسک باهاشون هست شروع به مکیدن انگشتشون میکنن. خب طبیعتا معمولا با این به خواب راحت میرن، یعنی ما خیلی مشکلی باشن. ولی من بزن نگران این، من مادرش نگران خوردن این شستش و مکیدن شستش هستم. هستی میخواستم ببینم که این تو این سن این عادیه این مکیدن شست؟
نه آخه ببینید، شما به من یه چیزی فرمودید ولی یه کمکی تعجب میکنم. شما فرمودید که سیدی های من شنیدی ماجرای مکیدن. خیلی خب، اگر شنیدید ماجرای مکیدن ماجرای فوق‌العاده مهمی است که قرار بچه بین تولد تا 14 ماهگیش روزی 2-3 ساعت مک بزنه و بعد از اون به تدریج کم بشه. وقتی که بچه اونجا مشکل داره، یعنی پدر و مادر گرفتارن، از 6 ماهگی که درست اوج سپریشن انگزایتیه که ماجراش انگزایتی و استرابه، میذارنش مهد کودک، خطر این که گرفتار تثبیت دهانی هم بشه هست، مثل تثبیت مقعدی، اورال فیکسیشن، اینال فیکسیشن. و وقتی که یه ذره بزرگتر شد، اصولا ماجرای مک زدن که به دلایل بسیار درش تثبیت شده، ضربه‌ای که بهش میزنه اینه که خودش رو بعدن از طریق مک زدن به گونه آروم میکنه. و به همین جهت که آدمای بزرگسال 3 ساله یا ذره بچه 5 ساله 10 ساله 20 ساله میبینید که انگشت میخورن، شست میخورن، آدامس میخورن، چیزای تلخ رو دوست دارن، چیزای ترش رو دوست دارن. و این اشتباهیست که اونجا با صورت گرفت عزیز. بنابراین شما من میفرمایید فرزند من الان چه مشکلی داره، میگم بر اساس آنچه شما به من میگید تقریبا مطمئن و تا احتمال نیست، اینال فیکسیشن، اورال فیکسیشن داره، تثبیت دهانی، تثبیت مقعدی، برای اینکه کارها درست نبوده. و متاسفانه به دلیل اینکه اینا مثلا تثبیت دهانی قبل از کلامی بیش از زمانی است که بچه واژه ها در ذهنش جا بیفته، یه مقدارم برای اینال فیکسیشن است، معمولا کار تراپی و اینا روش صورت نمیگیره، فرقی هم نمیکنه، فقط باید بعدن با علائم و نشانه هاش جنگید. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید وقتی فرزند شما وابستگی هایی داره، باید حالا با وابستگیش جنگید. وقتی یه آدمیست پر از توقع و انتظار و گله میکنه، گریه میکنه، حال نق زدنه، قر زدنه، شکوه کردنه، در یه چنین شرایطی باید رفت کمکش کرد. وقتی که فرض کنید مشکلات استراب مربوط به اونو داره و دستشو به دهانش میکنه، حالا شده 2 سالش یا 3 سالش یا 4 سالش، کمکش کرد که این عادت رو از سرش بندازیم. وقتی که ممکنه گرایشی به سمت مشروب یا سیگار پیدا کنه، خودش رو برای این کار آماده کنه یا ما آمادش کنیم که اونجا گرفتار نشه، برای که اونا پیامدهایی است که به دنبالش میاد. و به همین جهتی که این حوادث اولیه متاسفانه مثل اینه که من و شما یه غذایی بخوریم بگذارنیم، حالا غذای کمی مقوی همراه با ویتامین، همه چیز خیلی خوبه، ولی اگه مسموم شدیم مسئله مرگ و زندگی میتونه باشه. به نظر میرسه که اون آگاهی لازم نبوده، شرایط شما هم اجازه ندادی و بنابراین آسیبا اینجا و اونجا به فرزند شما خورده. حالا کار شما 2 چیزه، یکی این که آسیب‌ها بیشتر نشه، دوم که برخی از این آسیب‌ها جبران بشه. یعنی درست مثل این که حالا فرزند من به خاطر خوردن یه غذایی مسموم شده، حالا باید مواظب بود اون غذاها و چیزای مانند اون دیگه نباشه که مسموم شه، دوم که الان این مسمومیت چطور کنم. و شما الان تو اون مرحله اید عزیز، یعنی اطلاعاتی که شما دارید به من میدید همینه. با بچه‌ام و تو این سن و سال در این که چیو داره شستشون می‌خوره یا نمی‌خوره کارش نمیشه کرد. به من میگید درسته؟ نه. به من میگید نشانه چیه؟ میگم نشانه اینی که بچه امنیتش رو، آرامشش رو، لذتش رو، احساس خوبش رو از طریق مک زدن پیدا میکنه. چرا تو این سن و سال داره؟ برای اینکه وقتی میگن یه چیزی تثبیت شده، اونجا مانده، فیکس شده، یه عملی که مال 14 ماه اوله حالا میاد به 14 ماهگی تا 14 سالگی هم میره. به همین جهت که شما تو بزرگ سالا میبینید این حالات رو، که آدم هایی که شستشون رو میخورن، آدم هایی که اونقدر مشکل ایتینگ دیسوردر دارن، مشکل خوردن غذا دارن، اصولا احساسات مثبت و منفیشون از طریق خوردن غذا به نوعی اداره میکنن و کنترل میکنن دیگه، اینا کاملا موضوع شناخته شده است. حالا الان مسئله شما اینه که به این دومی که رسید فعلا کاریش نمیتونید بکنید. شما تنها کاری که میتونید بکنید، محیطش اگر امن باشه، آرام باشه، در حدی که ممکنه، این وضعیت تخفیف پیدا میکنه. اینم به خودی خودش خوب نیست، ولی اونقدر چیز بدی نیست که حالا ما به جنگش بریم، که شما بتونید باش در خصوص فرزندتون باش کاری بکنید.
خب جناب دکتر متوجه فرمایشتون شدم. من سوالم اینه که ما خب این قضیه به خاطر حالا عدم اطلاع یا اینکه ما دیر متوجه شدیم اتفاق افتاده، ما در صدد در واقع جبران
نمیتونید آخه
حل این موضوع
شما آخه عرض من نه نیست به هم دم به شما دارم میگم. حتی مواردی از این قبیل چون تو سیستم نشسته، درست مثل اینکه من بخوام یه کاری بکنم که شما فارسی یادتون بره، راهی نداریم عزیز، جز یه نوع جراحی عجیب و غریب. یعنی شما الان اگه تصمیم بگیرید که من میخوام فارسی بلد نباشم که نمیتونید. شما میتونید فارسی حرف نزنید ولی نمیتونید نفهمید. بنابراین روزی که یه چیزی در کودکی در وجود من شما نشست، به این راحتی ها کندنش ممکن نیست. میشه اهمیتش رو از میان برد و این کار الان شما برای یه بچه اشتباه نکنم 21 ماهه نیست. به همجه که میگم شما محیط آرام بیشتری در حدی که براتون ممکنه فراهم کنید، این موضوع هم بهش اهمیتی ندید، چون جدال شما با اینکه این کارو نکنه به مراتب مسئله آفرین تری و استراب او رو که ریشه این مسئله است بیشتر میکنی. به من میگید خوبه، میگم نه، ولی الان کارش نمیشه کرد. یعنی این از اون مواردی است که باید صبر کرد تا ببینیم بعدن علائم تثبیت دهانی یا تثبیت مقعدی کدامش خودشو نشون میده. یعنی درست مثل این که من تصادف کردم، شما به عنوان یه پزشک میاد امتحان میکنی، میان دستش نشسته، نه با پاش شکسته، ضمناً نه گوشه چشمشم پاره شده. یعنی شما حالا میبینید تو این تصادف بر سر من چه آمده، ولی شما یه بحثی دارید که روزی که اتومبیلی با سرعت 40-50 کیلومتر به ماشین دیگه میزنه این احتمالا هست. اون احتمالا یه بحث تئوریکه، ما بعدن صبر میکنیم میریم سراغ آدمی که تصادف کرده، حالا او رو چک میکنیم. به همجاست که برخی از اوقات بیشترین آسیب خورده، برخی از اوقات کمترین رو، در موارد استثنایی هم هیچ آسیبی نخورده، در موارد استثنایی هم با وجود که تصادف کم اهمیت داره طرف رو کشته، اونا رو میدونیم عزیز. بنابراین عرض من به شما این بود که ماجرای تثبیت دهانی و تثبیت مقعدی دو تا مورد داره. مورد اول این که تا اونجایی که ممکنه از این به بعد کارها رو درست بکنیم، هم با توجه به گذشته هم حال. ای بچه 5 سال است، الان هم باید کمکش کنیم که اون وضعیت بدتر نشه. دوم ببینیم علائم و نشانه ها کدام میاد بیرون، با او بجنگیم، دست شکسته یا پاش، چون احتمال شکستگی هر دوتا هست. اینی که الان شما کاری نمیتونید بکنید، ولی اگر شما
خب من خدمتتون عرض کنم، فهمیدید؟ ببخشید من غلطتون، چیزی که شما فهمید علائمش که میاد بیرون، مثلا یکی از کارهایی که انجام ایشون داده و میده گاز گرفتن هست. یعنی یه وقتایی که من مثلا حالا موقعی که شب میخوایم مسواک کنیم، برای اینکه خب حالا جلوی مسواک زدن، یا مثلا من خیلی در واقع به خاطر آرامی که یا حالت روتینی داریم ایجاد میکنیم که شبا که میخواد بخوابه، با مسواک زدن و مثلا یه شیر خوردن و مسواک زدن بره داخل رخت خوابش. ولی خب یه وقتایی که نمیخواد این کار انجام بده، ایشون شونه من گاز میگیره به شدت. و یه وقتایی که حالا این یه مورده، یه وقتایی که مثلا ما دراز میکشیم توی خونه یا مثلا حالت بازی داره برای ایشون، خب دوباره ایشون گاز میگیره. و خب ما خیلی باش برخورد جدی نمی کنیم که حالا ایشون احساس کنه یا بترسه یا به قول شما می دونید. چون برای من هنوز دارم از شما می پرسم که آیا این گاز گرفتن دقیقا ربطی به تثبیت دهانی داره؟
نه ببینید، من یه دو دفعه به شما یه هشدارکی دادم و از آغازم خدمتون عرض کردم، ولی شما ببینید عزیز، شما اینو تو سیستم خودتون نبرید. سیستم شما اون حد اقلایی که باید بدونه که بر مبنای اون نتیجه گیری کنه رو نداره عزیز. ببینید مثل این من به شما برگردم بگم الان طلای مقدار افتاده، به نظر شما تأثیرش روی ارتباط پول امریکا و اروپا چه میشه؟ آخه شما باید خیلی اطلاعات داشته باشید. یعنی من عرضم اینه که شما تا به حال بهتون گفتم، بازم مجبورم تکرار کنم عزیز، شما میخواید بدونید و نتیجه گیری کنید و تصمیم بگیرید، ولی برای مواردی این چنین شدید اون حداقل آگاهی ها کمک نمی کنه. یعنی درست مثل من و شما بریم تو اتاق عمل و بگیم آقای دکتر میخواید چیکار کنید، بگید من مجبورم اون دوتا رگ رو قطع کنم، این دنده رو هم بشکنم. بگو خب من و ایشون الان این کار براتون میکنیم. من و شما هر اندازم باهوش و توانا باشیم نمیتونیم بریم اون رگ و قطع کنیم، اون دنده رو بشکنیم. این کار من و شما نیست، اون آگاهی کم من و شما حتی مشخص روشن کرده نیست. من مثل به یه دکتر دندان میگم شما چیکار میکنید، توی دندون من خالی میکنید، خب اون مته تو بده من خالی کنم. این مسئله نیست. الانم شما نوع حرفایی که آمادگیش هم ندارید، یعنی اینو متوجه نیستی که موضوع مقداری جدی‌تر از این است. یعنی چی؟ بذارید من به شما یه موضوع دیگه رو بگم. علت این که فرزند شما گاز میگیره ماجرای تثبیت دهانی و مقعدی هر دو هست، برای که تو هم خشمه هست هم تو دهانه هست، اما ریشش چیز دیگه است. ریشش این هست که فرزند شما درد میکشه و یاد گرفته در ارتباط با دیگران درد به وجود بیاره. فرزند شما اذیت نشید، گذاشتید چو رفتید. این ماجرا ماجرای میتونه اصلا مسئله استراب جدایش باشه عزیز، هیچ ارتباطی به این حال عرافی که فرد اون داره تصویرش کنه. درست مثل این که منی که از دست شما عصبانی هستم، حالا یه چاقو هم بدن دستم، حالا یه تفنگ هم بدن دستم، من حالا از چاقو و تفنگ استفاده میکنم علیه شما، ولی من وقتی میخوام با شما دعوا کنم اگه اینام نبود دعوا میکردم. عرض من به شما اینه که الان مواردی از این قبیل یا حتی پیشنهادی که خودتون میکنین که ما به رو خودمون نمیاریم، از یه جهتی کمی خوبه، از یه جهت نه. یعنی چی؟ یعنی حرف این است که وقتی فرزند شما گاز میگیره دوتا کار باید بکنین. یک، شما اصلا نباید بذارید به اون بتونه بدن شما اینجوری دسترسی داشته باشه، یعنی درست مثل آدمی که گارد داره و دائما مواظب. دو، به مجردی که این کار کرد خودتون رو برای مثلا یه دقیقه تا دو دقیقه ناراحت و غمگین نشون میدید و فقط یه لغت از دهنتون در بیاد نه، چون راهش اونه. بنابراین شما دو تا مسئله رو باش روبرو هستید عزیز، یکی میخواید چرایی ها رو بفهمی، یکی اینکه چه باید کرد یا چگونه رو. این با این سرعت به دست نمیاد. چرا ازتون پرسیدم آیا سی دی آی منو کی شنیدید؟ برای اینکه اگر اونا رو میشنیدید یه حد اقلایی میداد که مثلا ما یه کارایی نکنیم، چون یه کارایی رو هیچ وقت نباید کرد. اونا اتفاق افتاده رفته. الان هم بحث من اون نیست، بحث من این است که فرزند شما که امیدوارم اذیت نشید به خاطر اگر تثبیت دهانی داره، تثبیت مقعدی داره، شما مشکلات فراوانی باش خواهید داشت تو همه زمینه‌ها، سر خوردنش بدن، سر خوابیدنش، سر ارتباطش با بچه‌ها، سر هول دادن بچه‌ها، سر گاز گرفتن بچه‌ها. یعنی اینا موضوعی است که میاد و به همین جهته که توصیه من به شما این بود که یک، بتونید مقدار بیشتر در این باره ها بدونید که گفتید خودتون از جای دیگه هم استفاده کردید این کارو بکنید، و دوم با یه آدم آشنایی حتی اگر یه جایی هستید که نمیشه از طریق تلفن بگید حالا چی کار کنم، الان این کارو میکنه. یعنی درست مثل این که شما گزارش بدید اومدم سر این پیچ، نمیدونم به چپ برم یا به راست، میگه نه این باید بری به سمت شمال و به پیچ به راست. خب میرید تا برسید به یه مشکل بعدی، بگید حالا چی کار کنم. یعنی اون قدم به قدم است. ولی این که شما بخواید یه مقدار بدونید واقعا از اول تا آخر چه خبره و در مقابل حالات بسیار پیچیده کودک پاسخ مناسبی داشته باشید، این به این راحتی ها نیست. حتی آدمای آگاه، حتی آدمایی که تو این زمینه هستن با هم مشورت میکنن که حالا باید چه باید کرد. الانم شما حتی من درباره همین گاز گرفتن یا هول دادن یا اینکه بچه درد رو به دیگری منتقل میکنه از طریق ارتباط، حرفا فراوون عزیز، واکنش هم مشخصه. عرض من اینه که همیشه آدم نباید بذاره اون اتفاق بیفته، چون هر کاری بکنید بعدن فقط بد و بدتر. بین بچه هم همینه. پس بنابراین من اگر دیدم فرزندم منو میزنه یا گاز میگیره، من تمام مدت به این فقط اجازه میدم به 2 سانتی متری 3 سانتی متری بدن من دسترسی پیدا کنه، هیچ وقت نمیذارم نزدیک بشه بگیره حتی به هر هزینه‌ای که
یا مثلا یه چیزی که جدیدن من دیدم، حالا شاید خیلی تکرار نشده ولی حدودا شاید 10 بار انگشت شمار میشه گفت که ایشون مثلا موی مادرش رو
دقیقا
میکشه و ول نمیکنه. من شروع میکنم مثلا صحبت کردم که مثلا عزیزم
نه ببینید باز رفتید آخه عزیز بذارید من تموم شون. شنونده های ما هم، من از اولم دیروزم که آمدید خدمتتون هستم، این موضوعی است که مثل اینکه آدم بگه من چجوری خوب زندگی کنم. اینا موضوعی نیست که در گفتگوی من و شما حل بشه. من و شما باید یه حد اقلای بدونیم عزیز، یعنی اون حد اقلاست که باید بدونیم. الان همین حرفی که شما میزنید از نظر من عزیز، یادتونه تو صحبتایی که داشتم چی بود؟ من با یه بچه روبرو هستم که خشم انفجاری داره، یعنی آسیب میزنه به دیگر. وقتی ببینه میتونه شما رو گاز میگیره، موی مادرش هم میکشه. به همین سادگی به بچهای دیگه هم این کارو خواهد کرد. مطمئن باشید بذارش توی جمعی.
جناب دکتر فرمایشتون
صحیحه ولی آخه ولی نداره. آخه ببینید عزیز، شما نمیخواید دست بردارید. عزیز دل خواهش میکنم قبول کنید نمیدونید، ولش کنید، شما بپرسید جواب بگیرید، بس اون عمل کنید. کلیات رو اگر دونستید عزیز میتونه کمکتون کنه، و الا با نتیجه گیری خودتون به جایی نمیرسید. یعنی باز عرضمو تکرار میکنم، یعنی شما وارد اتاق من بنابراین
از سیستم منطق خودمون اینو حل کنیم.
آره عزیزم، یعنی شما عزیزم دقیقاً عرض من همینه، یعنی شما من و شما تفاوتمون اینه که من اومدم، من و شما اومدیم تو اقیانوس، شما خود هنوز قواعد خیابون رو و راه رفتن رو رعایت کنید. من میگم اینجا این کار نمیکنه، بیاد من به شما میگم بیاد شنا یاد بگیرید، به منم نگید چرا. اون کاریست که باید بشه. الانم عرض من به شما اینه که شما بخش اول فلسفه و ادب و بخش دوم تولد تا 3 سالگی، حالا به بعدش نه، اینا رو یکی دو بار با دقتی بشنوید که یه ذهنیتی پیدا کنید. بعدم اینا موضوعی هست در حالی که بسیار بسیار مهمن ولی قابل اداره و کنترلن، ولی از راه درستش عزیز، یعنی درست مثل این که من ماشینم خرابه، یکی میاد دقیق یه چیز فشار میدم یه آقا درست شد، این مثلا برقش قطع شده، به همین سادگی، به همین سادگی، در حالی که من مثلا 4 ساعت روش موندم سرم نمیشه. بسیاری از این موارد هم کوچکن، ولی یک خودتون رو نگران نکنید، دوم فکر نکنید باید یه کاری کرد، ما فقط باید کار درست رو بکنیم، چون یکی از خطرات پدری و مادری اینه که ما فکر کنیم باید یه کاری بکنیم. نه، خیلی از وقت بهتر هیچ کاری نکنیم، چون حداقل خطر تازه رو به وجود نیاوردیم. اینی که منم عرضم خدمت شما اینه که بیشتر بخونید، اگه تونستید حتی تلفنی اگر یه جایی هستید با یه کسی که این مسائل میدونه در میون بگذارید راهنماییتون کنه. من 5 دقیقه از پیام هام گذاشتم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع خودتون پیش بریم. تمام نمی کنم. شنگال اشمن با ما باشید.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگر مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیفدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادم که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرباین و سان دیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55 رستوران جوان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش
می‌کنم، بفرمایید. سلام، خیلی خوشحال هستم که تلفن منو جواب دادید. من چند ماه پیش از طرف دولت امریکا برای کارهای تحقیقی کشور سعودی رفتم.
بر اساس اینکه
من
هم خودم ببخشید، یه ذره صداتون میپیچه. اگر روی میکروفونی چیزی هستید برش دارید، صدا شفاف و بهتر باشه بشنم میتون، ممنون میشم. اگه میشه براش کاری کرد، اگر نه که هیچ.
روی
اسپیکر
نیستم.
اوکی، بس چون یه ذره صدا به هر حال یه اکوی داره، به اون دلیل. اگر کاری نمیشه کرد هیچی، بفرمایید، در خدمتتون.
بله، بعد در کشور سعودی که بودم برام این پیش اومد که چقدر مردم non-productive هستن، education ندارن و تمام اتباعشون، تمام متخصصینشون خارجی هستن. وقتی که برگشتم به امریکا، بعد از اینکه سالها در امریکا زندگی کردم و حتی در اینجا تحصیل کردم، متوجه شدم که چقدر شباهتش عجیبی بین کشور امریکا و کشور سعودی هست، با اختلافات مذهبی یا سوسیولوژی یا اختلافات سایکولوژی و کالچری که اینها بین کشورها مختلف و مختلف هست. اینجا تمام اطباء خارجی هستن، تمام که نه، پرسنتیج بالایشون نرس هاشون، پرسنتیج بالایشون متخصصین آزمایشگاه، حتی مهندسینشون، حتی در ناسا، حتی پروفسورهای استنفورد، هاروارد، چون من با هاروارد خیلی خوب آشنا هستم، اکثرا خارجی هستن و پرسنتیج خیلی بالایشون ایرانی هستن. دیروز به صحبت های شما با یک خانم آقای ایرانی گوش می دادم که شما به ایشون گفتین که پلها رو پشتتون خراب نکنید، در اینجا شدیدن کار کنید که بتونین گرین کارتتون رو هولد بکنید. بعد یک اصطلاحی هم رو به کار بردین که من خیلی هم خندیدم، فکر کردم که خیلی کیوت بود. گفتین حتی خرخرمالی کنید، چون این اصطلاح مامان منم بود. گفتین که خرخرمالی کنید. سوال دارم این پیش اومد که در جامعه ای که بعد از کشور سعودی بزرگترین ویلفر استیت دنیا هست، در کشوری که فقط 28% مردمش دانشگاه رفتن، چرا کانون آقای تحصیل کرده در اینجا خرخرمالی کنن؟ 50% درآمدشون رو به طرق مختلف تکس بدن که مردم نان پروداکتی، مینورتی های الکلی، مردم معتاد، آن ایمپلویمنت و کلاهبرداریهای مختلف، دیسابیلیتی چک، فود استم، اینها خرج اونها رو بدن. در صورتی که وقتی که تحقیق کردم دیدم در ایران سرکلاس دکتر دارن، سرکلاس نرس دارن، سرکلاس مهندس دارن. در ایران شما یک دکتر خارجی نمیبینید. بعضی شهرها به هر 12 ایرانی یک طبیب میرسه، یک طبیب متخصص. سؤال من این بود که معیار کشورهای اروپایی و امریکایی برای اینکه یک کشور رو در رده کشورهای ترد ورلد کانتری بگذارن چیه؟ اگر به ترد ورلد کانتری باشه، من فکر میکنم در اروپا و امریکا کشوری رو شما پیدا نمی کنید که مثل ایران مردمش باسوا، تحصیل کرده و متخصص باشن. 62% از خانم‌های ایرانی در ایران به طبابت مشغولن. شما در امریکا بهترین پروداکتیو ترین زنهای امریکایی رو میبینید که بیانسه و یا در لاس‌وگاس میرخصه. شما خیلی پرسنتج کمی از خانم های امریکایی رو میبینید که به اندازه خانم های ایرانی در امریکا تحصیل کرده باشد. من فکر کردم که اینا شما بپرسم که منظورتون چی بود که خودها رو پشتتون خراب نکنید و حتی در مرز خرخنبالی در اینجا کار بکنید و درآمدی داشته باشین که بتونین در اینجا بمونید. فکر نمی‌کنین یه مقدار پسیو اگریسیو میشه به خاطر اینکه یک حکومتی ندانم کاری میکنه و از یک مشت آدم بی‌سواد تشکیل شده، یک مدتی که رنسانس کردن در این سالهای گذشته، اولا از ویرجینیتی در اومدن به خاطر اینکه رفتن و دنیا رو دیدن، دوم اینکه برخلاف حکومتی که اینها رو میخواد به کنج خونه هاشون بکشه، 62% از خانم‌های ایران تبعیض هستن. چرا باید اینها در اینجا خونه همسایه رو بسازن و نه و خونه خودشون رو بسازن و اون کشور رو بدن به دست یک مشت آدم بی‌سواد بدن؟
من البته حقیقتش نمی فهمم، یعنی متوجه، یعنی برخی از اوقات چون من متاسفانه یه مقدار آمار درس می دادم و یه پایه دارم، وقتی شما من می فرمایید 62% خانم های ایرانی، نمی دارم جمله رو پزشک هستن، من نمی فهم یعنی چی؟ یعنی 62% یه جمعیت بزرگ سال مثلا 50 میلیونی ایرانی، ما مثلا 30 میلیون پزشک داریم، پر بخوام تصحیحش بفرمایید چون اینو فرمودید، ما 62% خانم ها ایرانی پزشک هستن یعنی چی عزیز؟ اونو نفهمیدم. الو، من شما رو همچنان روی خط دارم، نمیدونم تلفنتون چراست. الو، من نمیدونم شما تلفنتون چه شد عزیز. من سوالم این است که چون اشاره فرمودید 62%، من لغت 62% ای خودتون توضیح بدید چون نمیخوام سوء تفاهم بشه، ماجرا این که پزشک خانم های ایرانی پزشک هستن متوجه نشدم چی فرمودید.
آماری که من گرفتم و تحقیق کردم بین اطبای ایرانی خانم و آقا 62% خانم هستن،
یعنی در ایران اینجوری که میفرمایید 38%، یعنی اگر ما 100 تا دکتر داریم 62 تاش زنه 38 تاش مرده.
بله کاملا درسته. این تحقیق من از طریق خیلی جاها تحقیق کردم.
چجوری شد؟ میشه به من بفرمایید چون من متد تحقیق و روش تحقیق میدم، شما تحقیقتون تحقیق یعنی به چه صورت فهمید؟ این که یه مطالعه آماری، مطالعه آماری که تحقیق نیست یا آمارگیری است.
ببینید من با از خود امریکا، از همین جایی که هستم، با دانشکده شهید بهشتی قسمت پزشکیش مدیکال اسکول تلفنی صحبت کردم، اینها به من گفتن که آمار بالاترین آمار دخترهای دانشجوی پزشکی، بالاترین دانشجوها خانم‌های دختر خانم هایی هستن که در اینجا درس میخونن. در دانشکده داروسازی هم همینطوره، با دانشگاه تهران هم صحبت کردم، اونها به من همین آمار دادن و یک پروفسور دانشگاه که در ایران بود و از امریکا به ایران رفته بود به من گفت که آمار بالاترین آمار اطبای ایران در مقایسه با مرد و زنها پرسنتج خیلی هایشون خانوم هستن و اینها در تخصص های مختلف دارن کار میکنن، حتی نوروسرجن و ارتوپدیک سرجن هم دارن، آمار خیلی بالایی از این خانوم ها هستن که ارتوپدیک سرجن هستن و نوروسرجن هستن. الان صحبت من سر این نیست که آمار خانوم ها پرسنتیج بالار دارن، صحبت من سر اینه که در ایران شما اگر به بیمارستان رجوع بکنید، یک دکتر هندی، یک دکتر بنگلادشی، یک دکتر پاکستانی، یک دکتر خارجی اصلا نمیبینید. همه اینها دکترهایی هستن که در ایران متخصص شدن یا از خارج.
یعنی من میخوام مطمئن بشم چون شما میدانید، یعنی باور شما این است که در ایران پزشکان ایرانی هستن برخلاف جای دیگه، دوم این پزشکان با تحصیلات عالی هستن، بنابراین سطح پزشکی و کار بیمارستان ها و معالجه بیماران در ایران از همه جا از جمله از امریکا یا انگلستان یا فرانسه یا سوئد یا نروژ جلوتر. اینو میفرمایید؟
نه من اصلا مقایسه نمی کنم، فقط میخوام بدونم که
آخه شما دارید من اصلا من نمیدونم آخه شما عزیز شما این مقایسه نمی کنید، شما بحثی غیر از مقایسه نداشتید. شما میگید در امریکا پزشکا هم خارجی هستند در ایران نیستن؟
بله اکثرشون 85% اطبای امریکایی خارجی هستند.
شما همینجوری 85% این از این میشه به من بفرمایید تحقیقتون؟
ببینید اینو از دپارتمان اف هلت امریکا خودتون میتونین آمار بگیرید که اگر هم امریکایی نیستن در که امریکایی سکول های آسونی مثل کاریبین آیلند را درس خوندن و برگشتن به امریکا، یعنی مدیکال دیگریشون از جاهای دیگه ای هست.
بنابراین نه آخه من میخوام بفهمم، هنوز من نفهمیدم، یعنی شما من میفرمایید سطح دانش و آگاهی امریکایی‌ها از بقیه کشورهای جهان از جمله ایران پایین تره؟
نه خیر من اصلا
آخه من نمی‌فهمم من چه نشه.
به اجازه بدین آقای دکتر من میگم چرا بایستی در کشوری که مردمش اینقدر نان پروداکتیو هستن که 28% دارن خارج میرن یک خانم آقای ایرانی اینجا خرخنوالی کنن و خرج اینها رو بدن؟ چرا؟
اصلا شما بهش دو تا آمدن امریکا و میخوان کار بکنن. شما به حرف من این بود که شمایی که در ایران جایی ندارید و آمدید، خب اینجا بیاید میخواید حالی که اومدید بخواید گرین کارت بگیرید کار بکنید. بیکار ای باشید از پا در میاد. برای که شرط ماندن در امریکا دو چیز، قانونی باشید، درآمد داشته باشید. برای این درآمدم شما باید کار بکنید، کار زیادم بکنید، چون تخصصی ندارید حمالی بکنید، همطور که به درستی فرمودید حتی خر حمالی بکنید. این کاری است که میخواید تو امریکا بمونید، راهش اینه، ولی با گرسنگی و دزدی که کاری نمیشه کرد. میشه شما اگر بودید به این خانم آقا با یه بچه 3 سالی که اومده میخواد امریکا بمونه، پیشنهادتون درباره درآمد چه بود؟ آیا بحث سوسپستا اجتماعی مطرح میکردید که چون نیمی از پولای شما رو دولت امریکا خرج اتینا میکنه کار نکنید؟ خب از گرسنگی میمردن، بعدم احتمالاً گرفتار میشن. شما فرض کنید به این خانم آقا الان بیان خدمت شما بگن ما یکیمون 33 سالمونه، یکی 40 سالمونه، 38 سالمونه، حرفه‌ای بلد نیستیم، کاری بلد نیستیم، پولم نداریم، میخوایم هم امریکا بمونیم، برامون به دلایلی مهمه، شما پیشنهاد کار بهشون نمی کنیم؟
ببینید آقای دکتر من دو راه بهشون میدم. یک راه این که برگردیم به مملکت.
نه برای که اونا کسانی
فرهمواره کنیم 50% به دولت امریکا.
نه صبر کنید آخه اینو اصلا بحث عزیز من، شما فهمیدید اون خانم آقا مال اقلیت مسیحی بودن که حق ورود به دانشگاه رو نداشتن، دو تا رشته هم که خونده بودن تو دانشگاه خصوصی خودشون بود، اونجا جا هم ندارن، کارم بهشون نمیده. حالا برگردن کجا؟ این چه کشوری که اینقدر شما تعریف
حالا
خب اونجا گرفتاری. بنابراین بعدم من که برای دوستان تصمیم نمیگیرم کجا زندگی کنید. وقتی من گفتن ما میخوایم اینجا بمونیم میگم برید کار کنید، وقتی هم که کار بکنید میگم چون دیدم علاقه ای به کار ندارن گفتم از پا در میام. و بعدم عرض من این بود که اینجا کار میکنید، شما به من میفرمایید این قواعد و اصول رو به هم زد، غیر عادلانه است، غیر منصفانه است، کاملا با تو موافقم، ولی ایشون به جنگ سیستم و سازمان که نمیتونه بره بگه من چون نمیخوام 50% پولم رو بدم به دولت امریکا اونگونه که شما میفرمایید کار نمیکنم، خب از گرسنگی میمیره و بعدم گرفتار میشه. وقتی هم که آمد و یه همچی کاری کرد، خب خیلی طبیعی است به فرموده شما 50% باید بلاده که اینجا به فرموده شما 50% شما اگر کانادا تش ببرید یا اروپای شمالی تش ببرید اونجا به 70-75% هم میرسه که پولتون ازتون میگیرن در کشورهای سوسیالیستی. در واقع یه بحث جدی اونجا بطا. حالا اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بشینیم با هم یه صحبتی بکنیم، ولی بسیار خوشحال شدم از لطفی کردی تو روی خطش.
ممنون.
خواهش میکنم. محبت یاد. تمنون. چنگ و رجمن بعد از چند پیام. با ما باش.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا؟ آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations,
Or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا. شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، کودک درون. این کنفرانس با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه خواهد بود. از سه‌شنبه 16 فوریه 7 تا 10 شب به مدت 8 هفته. ورودیه برای 8 هفته $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید. خواهش کنم.
البته ببخشید من از کردم شبتون بخیر.
خواهش میکنم.
من از ایران تماس میگیرم، حواسم نبود.
نه خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر من اصلا نمیدونم حقیقتش، الان شاید یه مقدار استرس هم گرفتم، نمیدونم باید چطور شروع کنم، اصلا چیو بگم تو این زمان کوتاه که شما متوجه عرض بنده بشید. فقط یه نکته میگم، شما اگه امکان داره راه نماییم کنین که چیا باید بگم. همسر من یه مقدار از لحاظ ارتباط خارج از خونه داره. الان سال هستم البته این اتفاق افتاده و من مطلع هستم، حتی بارها در موردش با هم صحبت کردیم. من خودم البته الان که فکر میکنم انگار که من خودم مشکل دارم، که خب این که ادامه دادم این زندگی رو، شاید از اول یه چیزایی رو به هر حال توی رفتاراش احساس میکردم با من همخوانی نداره، ولی نمیدونم چرا این همه سال ادامه دادم. الان 20 سال تقریبا میشه گفت 31 سال ما داریم با هم زندگی میکنیم.
خب آخه عزیز، شما در یک کشوری زندگی میکنی که ماجرای رابطه زن و مرد ماجرای رابطه برابر که نیست، مثلا وقتی وارد خانواده میشه. روزی که در یه جامعه نظام چند زنی دارید که یه مرد میتونه زن دوم و سوم و چهارم رو بگیره یا علمم صیغه کنه، بعد زن رو حتی بره تو همون خونه، تو همون اتاق و رخت خواب، دیگه صحبت از خیانت مرد که نمیشه کرد، از ولگردی و نمیدونم هر چیز مرد. اون فقط خیانت مال زنه، ولی که زنه که خواهی
کرد منو نگه داره.
جان
صدای من نمیاد آقای دکتر.
من حرفای شما رو شنیدم. عرض من این است که شما رفتید توی اقیانوس، خب خیس میشید دیگه، خیلی عادیه. به من میگید بده، حتما به من میگید این نوع رابطه رابطه اصلا انسانی نیست، حتما. ولی این واقعیت است که اونجاست و به همجاست که یه عده‌ای به هر حال، حالا به نوعی بعضی هم نه، ولی بیشتر میسوزند و میسازند. محیط اجتماعی اینه، بچه رو اینجوری بار میارن، دختر و پسر اومده. درسته بسیاری این رو اصلا نه تنها نمیفهمند و نمیپذیرند و نمیپسندند، قبول، ولی اگر یک کسی کرد، خب خیلی از آدم هستن که به نوعی قبول میکنند و تعامل میکنند. شما یکی از اونها، تعجب نکنید، تو اون جامعه فراوانند کسانی که این گونه مانند شما زندگی میکنند.
آهای دکتر، من انگار تا حالا خودم رو گول میزدم. خب به هر حال با توجه به همون به قول فرمایش شما، فرهنگمون حالا غلط یا درست شکایه ندارم،
من غلط
من همه چی تأثیر گذار بوده. با خودم همش انگار که خودم رو گول بزنم، میگم خب حالا این خوب میشه، من سعی میکنم اینجوری مدارا بکنم، به هر حال به خاطر بچه‌هام هم که شده حتما خوب میشه.
نه خوب نمیشه، خوب
دیدم
خوب...
که نشد. حالا انگار الان دچار مشکل شدم که انگار دیگه نمیتونم تحمل کنم. حالا دارم رو خودم کار میکنم. الان اولا که یه سوالی که از شما دارم اینه که اصلا به نظر شما من درسته تا الان اشتباه کردم؟ الان اینکه ادامه بدم این زندگی رو، میخوام راه مثل بین بد و بدتر انتخاب کنم، شما راهنمایی نمایید. نه اینکه البته بگم انتخاب بکنید برای
نه، متوجهم عزیز. به هر حال ببینید عزیز، مجموعه ایست که شما به درستی اشاره کردید. شما وارد یک رابطه غلط بد شدید و حالا انتخابتون بین بد و بدتره. موضوع این است که یک بد رو انتخاب کنید در زندگیتون، اینه تا بدتر. حالا کدامش بده کدامش بدتره، اشکال کار اینه که الان شما تنها نیستید، بچه ها هستن، خانواده شما، خانواده همسرتون، و بعدم الان هم نیست، میشه 5 سال دیگه تا 15 سال دیگه. به همین جهت که کار ساده ای نیست، یعنی ده ها ای بسا صد ها عامل رو شما باید به حساب بیاری. حالا اولین پرسش من از شما این است که شما هر دو چند سالتونه و چند تا فرزند داری؟
من دو تا پسر دارم، خودم 40 سالم، همسرم هم 3 سالم من بزرگترم.
خب بچه ها چند سالن؟
بچه هم یکیشون که دبیرستانیه، یکیشون هم داره ابتدایی.
خب بنابراین شما فعلا اونجا گیرید، شما که خودتون توانایی اداره کردن زندگی مالی اقتصادی خودتون رو تو بچه رو ندارید، دارید؟
ولی من خودم کار میکنم، کارمندم، ولی خب از لحاظ اقتصادی و شرایط مالی همسرم مطمئنن خیلی بهتر.
دوم، آیا بر اساس آن چه شما بگید اگر ایشون بخواد بچه ها رو از شما بگیره، اگر حرف جدایی بزنید، خب میتونه؟ شما بچه هاتون هم نفرید؟
من 100% شناختی که ازشون دارم.
خب پس نموش، شما اگر برید به جنگ ایشون، هم بچه ها رو ازتون میگیرن که بچه ها آسیب میبینن، نه اینکه بخاطر اینکه از شما میگیرن، و دومی که شما توانایی اداره کردن خودتون همراه با بچه ها رو به گونه ای که الان بچه ها دارن ندارید. بنابراین شما
دکتر تو کلامتون من اصلا جدای از توانایی مالی، این که الان اگه فرض کنم میتونم، به هر حال اگر کمتر از ایشون ولی میتونم، من فکر میکنم خودم اصلا مشکل داشتم. شاید خیلی وقتا بهانه میکردم بچه‌ها رو، ولی انگار خودم وابسته بودم، با اینکه میدونستم دارم زجر میکشم ازشون. حالا من الان مدت است دارم حرفای شما رو گوش میکنم، یه چیزایی متوجه میشم از مشکلاتی که خودم دارم از درون، ولی با خودم میگفتم خب واقعا من چرا باید مثلا زندگی که دائم دارم از این مسئله، هیچ مسائل دیگه شم کاری ندارم، یه چیز عادیه، نبگم خیلی عالی، نبگم خیلی بد، یعنی این مسئله یه چیزی شده که تمام هم و غم من شده همین، یعنی تمام زندگی من معطوف به همین شده، مثل گیر بدی به یه مسئله.
نه ببینید، صبر کنید یه ذره، واقعا چون وقت کمی داریم، یه وقتی دیگه بهت با کمون. ببین عزیز، اولا علت مشکل شما مثل علتی است که در طول تاریخ بوده، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران. ما وقتی نادانیم و ناتوانیم و محتاجیم و نیازمندیم و نگرانیم، معلومه توی زندگی اینجوری میمونیم. و دلیلی هم که خانوما در ایران یا در گذشته یا همکنون میمونن این چهار تاست. به همجاست که همینقدر که مثلا برن اروپا و امریکا و اگر در ایران هم باشن دانا و توانا و خودکفا باشن و نگران موضوعی از قبیل بچه ها، آبرو، خانواده اینا نباشن، خب میان بیرون. این اول. پس بنابراین ریشه مسئله مشخص. دوم عزیز، شما دارید برای من یه مردی رو توصیف میکنید که اگر به جنگش برید احتمالاً مشکلاتی برای شما و بچه‌هاتون به وجود میاد. حالا چرا اهمیت میدید؟ میفهممتون ها، امیدوارم.
آیا من نمیخوام الان دیگه بخوام از زندگیش بیام، میدونم
که نه شما برسم توجه کنید. یه ذره بشنوید. شما چرا اهمیت میدید که ایشون با کی هست یا نیستن؟ به شما چه مربوط؟ میفهمم براتون سخته.
چون احساس میکردم وقتی به من میگه من عاشق تو هم، عاشق زندگیام.
شما بخندید تو دلتون.
من باور کنم.
نه نکنید. نه گول نه تو دلتون بخندید. برای که عشق به نظر ایشون یه معنی، مثل اینکه من به شما بگم به شما یه دستمال میدم ولی قصدم مثلا یه لقمه نونه.
ایشون تو من چقدر باید باور کنم حرف ایشونو؟ نمیخوام دیگه این کاراشو بخوام تحت شعاع اون کاراش قرار بگیرم.
عزیز
همش به من میگه من زندگیمو دوست دارم، یعنی میتونه کسی با این کارا زندگیشو دوست داشته باشه؟
حتماً. برای که آخه عزیز شما نمیخواد یه چیزی رو بپذیرید، هر کسی تعریف خودش رو داره. من عرضم به شما این است که ایشون وقتی میگه زندگیمو دوست دارم، تو رو دوست دارم، به گونه ایست که خودش فکر میکنه اون چیزی نیست که شما دوست داشت باشی. مثل که تو خیابونم یه مردی برگره به شما میگه خانم من شما رو دوست دارم. شما جدی میگیرید؟
یعنی من الان اشتباه نکردم؟ انگار که مثلا یه آدم ساده باشم، سرم دارن کلاه میذارن، گول میخورن.
ایشون بر عزیز من، ببینید شما دارید با یه آدمی صحبت میکنید که بیش از همه با واقعیت کار داره. من میگم با توجه به آنچه که ساختار جامعه ایران است و خانواده ایران است که من شما رو یادمون دادیم، این چیز عجیب و غریبی نیست. یه 10-20% مخالف و مختلف عمل میکنن، ولی یه 40-50% میپذیرن، یه 30-40% هم دائما در حال جنگ و جدالن. شما در گذشته جز پذیرفتگان بودید، حالا اومدید به جنگ و جدال. الان عرض من با توجه
همون موقع هم به هر حال جنگ و جدال رو با هم داشتیم و با هم میپذیرفتم. الان میخوام خودم و بچه‌هام کمترین صدمه رو ببینم.
بنابراین بهترین کار کوری کری لالی عزیز.
شما اینو پیشنهاد
دادم. من برای شما عزیز ببینید من که اینقدر کم راجع به شما میدونم که بهتره بگم هیچی نمیدونم، ولی همینقدر که توانایی شما رو در تجزیه و تحلیل مسائل میبینم، همینقدر که بچه رو تو اون دو تا سن دو تا پسر رو میبینم، همینقدر که کمی با قوانین ایران آشنا هستم، حرف من این است که جنگیدن شما با ایشون، شما فقط توش بازنده تر میاد بیرون، بچه‌ها این وسط اذیت میشن. به من میگید این شرایط زندگی من بده، میگم خیلی بده، ولی اشکال کار من این است که جنگ و طلاق با ایشون خیلی میتونه برای همه بدتر باشه.
من نمیتونم باهاش مهربون باشم، نمیتونم لحاظ عاطفی باهاش خوب باشم، چجوری اون وقت این زندگی به نظر شما نرمال ادامه پیدا بکنه؟
هیچ اشکالی نداره. آدم‌ها میتونن برن محیط کار، عاشق کسی هم نباشن، کار بکنن. عزیز عشق یه چیزیه که ای باشه خوبه، ولی وقتی نباشه که ما رو نمیکشه. تا هیچ وقت ندیدین
مسئله اینو تو من نمیتونم تظاهر کنم، باید واقعی باشه که نشون بدم.
خب نه لطفاً تظاهر بکن. برو اصلا نشون
نده.
عزیز من تو اون فرهنگ همش تظاهر و تعارفه.
خب من دقیقاً با همین مسئله مشکل دارم، خاطر همینه که نمیتونستم باهاش کنار بیام.
خب بنابراین خیلی ایرانی نیستید، عیبی هم نداره. برو عزیز ببینید، نه یا توی این صفر و صدا شما الان هم یه خانمی به شما بگه که مثلا بلوزتون یا چشمتون قشنگه، شما یه چیزی درباره ایشون میگید، پس تعارف میکنید. حالا شما بیاد اینقدر قرار نیست که حرفایی بزنید که باور نشه.
درست فرمایید شما، الان که فکر میکنم انگار اینا فقط در مورد در ارتباط با همسرم میخوام
اتفاق تذکر. برای که شما اونجایید که میخواید با عصبانیت عمل کنید دیگه بسمه. بعدم الان عرض من به شما اینه که مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. اگر شما بتونید ببینید، شما حرفی که من میزنید یه مقدارش اینه، زبونه نشون هر چی میگن یه مسئله است، ولی واقعا شما جایی به گونه ای که باید داشته باشید به عنوان یک مادر، به عنوان یه همسر، به عنوان یه انسان تو زندگیشون ندارید. بسیار خب، شما ایشون رو هم از ذهن زندگیتون حذف کنید، ولی شما مهم نباشه. مثل اونی که همسایه 5 تا خونه اونورتر معتقده که شما خیلی زن باهوشی نیست. خب باشه، شما چرا اهمیت میدید به نگاه و نظر ایشون؟ مردم دلیل نداره که با ایشون حرفایی بزنید که خودتون باور ندارید و اذیت بشید. کجدار و مریض است عزیز.
یعنی اصلا دیگه نرم سراغ گوشیش و این چیزا رو نبینم که بخوام آزار
بشم. اصلا برای چی بخواید به اذیت بشید؟ بگید این تحفه مال همون شماها که داریدش. ایشون هم که ظاهر رو ظاهرا حفظ میکنه، شما با همین ظاهر در حال بچرخید. به من میگید بده حتما، به من میگید اشتباه حتما، ولی من وقتی که شما واقع بین عمل میکنید، یه جا به شما میگن دوتا ضربه شلاق میخوای بخوری، یه جا 6 تا. خب هر دوتاش بده، ولی من چاره ندارم دوتا ضربه رو بپذیرم، ولی اون 6 تا رو بهم میزنن. شما فقط
الان فقط برام مهم این بود که من تا الان اگه هر چقدرم اشتباه کردم از حالا به بعد میخوام اشتباه
نه خب الان بسیار حرف خوبیه. الان چون میخواید اشتباه نکنید، بین بد و بدتر فعلا بد انتخاب کنید، و اون به نظر من فعلا ماندن شماست. از من خیلی مشهد، کاملا حرفتون درسته، ولی شما انتخاب بین خوب و بد که ندارید که عزیز، بگید من میخوام خوب انتخاب کنم بعد بندازم کنم. شما که انتخابتون بین خوب و بهتر که نیست که بگید میخوام بهتر انتخاب کنم نه خوب. شما انتخابتون بین بد و بدتر، ای به من میگید غیر از این با هم صحبت کنید، ولی بر اساس آنچه که شما من میفرم
درک میکنم بین بد و بدتره. بنابراین یعنی الان در ارتباط با ایشون که بخوام به قول فرمایش شما تظاهر یا هرچی، فقط همون تظاهر رو پیشنهاد میفرم.
من پیشنهادم این است که تا اونجایی که ممکن تظاهر هم نکنید، ولی اگر ضرورتی پیدا کرد برای که خودتون خلاص کنید.
ببینید وقتی میاد فرض آدم کسی که داره با هم زندگی میکنه میاد مثلا تو خونه، من نمیتونم حتی نگاش بکنم، این طبیعیه.
حق دارید، ولی آخه عزیز ببینید شما تو جملاتون نگاه کنید، شما با کسی زندگی نمی کنید، چرا رفتید اونجا گیر افتادید؟ به همین سادگی. این که اینا که اسمش زندگی نیست، از اینا اسمش زندانه، و بنابراین شما تو زندانی، حالا تو زندان با بقیه زندانی یه جوری بگذرونید دیگه تا روز آزادی برسه که نمیدونید. به من میگید این شرایط بده، من که اصلا مخالفتی با حرف شما ندارم، من فقط وقتی که رسیدم به یه جایی که متوجهم اوضاع بده درباره چه کار میتونم بکنم، فقط پرسش اینه که کدام بده کدام بدتر، و به همجاست که همه ما در این بدا رو قبول میکنیم ولی که افتار بدتر نشه. من وقتی جریمه رانندگی میگیرم اگه ندم بدن دو برابر میشه، خب من گرفتار بد و بدترم، خب میرم پول جریمه رو میدم، حتی وقتی فکر کنم که درستم نبود. ما رای غیر از این نداریم. الانم چون شما حرف درستی زدید عاقلانه عمل کنید. عاقلانه شما انتخاب بده تا گرفتار بدتر نشید. حرفایی که من میزنید حرف زندگی بد موندن و به هر حال یه جوری کجدار و مریض اوزار رو گذروندن، فعلا نمیگم برای همیشه، تا ببینیم چی میاد. حداقل این بچه‌ها به قول معروف از آب و گل بگذرن، دو تایشون برن دانشگاه، شما ببینید میخواد چیکار بکنه. به هر حال موضوع خودتون باشید، منم با آخر وقت هست.
متشکرم آقای، خیلی لطف کردید.
تمنام
خوش آشان بود. ممنونم، خدا نگهدار.
شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا